سلاح‌های شیمیایی یا اتمی هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز به مناسبت 20 فروردین روز تکنولوژی هسته‌ای طی سخنانی در اصفهان اظهار داشت ایران اکنون در این روزها دو دستاورد مهم در زمینه هسته‌ای داشته است که بسته‌بندی و آماده کردن سوخت هسته‌ای برای قرار گرفتن در راکتور و آزمایش دو نوع سانتریفوژ با ظرفیت بیش از دو برابر سانتریفوژهای موجود است. وی گفت ساخت این سانتریفوژها حاصل تلاش و نوآوری دانشمندان ایرانی است. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نیز اظهار داشت با افتتاح کارخانه FMP اصفهان چرخه تولید سوخت هسته‌ای در ایران تکمیل شده است. وی افزود این کارخانه توانایی تولید سالانه 30 تن سوخت غنی شده با غنای حداکثر 5% را دارد که می تواند در راکتورهای آب سبک تحت فشار مانند راکتور دارخوین به کار گرفته شود. وی گفت این کارخانه در آینده می تواند سوخت هسته‌ای مورد نیاز برای تولید 2360 مگاوات برق هسته‌ای را تأمین کند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی نیمه ابری، حداکثر 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ می‌دهم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. متشکرم که این فرصت رو به من دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه زن 46 ساله هستم. 8 سالی که اروپا زندگی می‌کنم. دو تا بچه دارم، 14 ساله و 17 ساله. مدت 4 سال با بچه‌ام تنها بودم تا اقامت پدر بچه‌ها درست شد و حدود 3 سالی که ایشون هم با ما هستن. من دو شبه که خونه رو ترک کردم. دلیل ترک کردن خونم هم این بوده که ما هیچ رابطه‌ای، من و پدر بچه‌ها، مطلقاً با هم نداریم، به جز هفته‌ای دوبار دعواهای شدید. کتک‌کاری نیست، اما در حضور بچه‌ها فحشای بدی داده میشه. شروع صحبت با منه، ولی شروع فحش از طرف پدر بچه‌ها. این که من خونه رو ترک کردم فقط این دلیل رو داشت که بتونم، یعنی فضا رو یه مقداری آروم‌تر کنم و بچه‌ها شاید فحش نباشن و یک عملی رو انجام بدم که اقدامم براش کردم که نمیدونم درسته یا نه، که شاید بتونم آپارتمان ها رو جدا کنم. بعد دلیل این که ایران رو ترک کردم،
حالا من اصلا اون مثلا موضوع ایران رو ترک کردنتون مطرح نیست، شما که به هر حال 8 سال اروپایید. ببینید، شما به من حرفتون است که من یه حرفی رو شروع میکردم بعد همسرم شروع میکرد به ناسزا گفتن، درسته؟
درست.
چرا شما حرف میزدید؟ من اگر بدونم به شما گفتم سلام، شما من فحش میدید، من چرا باید به شما بگم سلام؟
خب در واقع چیزی که تردیدی که الان دارم همینه، باشم توی اون خونه.
من اصلا سوالمون نیست. نه 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 نه، سب کنی. نه، شما یه پراکندگی ذهن و نظر دارید که همونه که گرفتارتون کرد. نه، به من بگید که اگر ماجرا به همین سادگی است که شما دارید میفرمایین که حرف شما منجر به ناسزا میشده، خب آدم حرف نمیزنه. علاوه شما آمدید به اروپا، حالا اگه خواستید میرسیم به اونجا، فکر میکنید همسرتون چرا این کارو میکنن؟ یعنی این ویژگی روانی شخصیتیشونه یا اینکه با شما مسئله و مشکلی دارن اخیراً پیدا شده؟
این ویژگی روانی شخصیتی تربیتیشون بوده آقای
دکتر. خب پس بنابراین ایشون یه آدم این چنین بودن، شما حداقل 18 ساله با این آشنایی دیگه.
با تغییر شرایط خودشو داره نشون میده، یعنی در قبلا بود، مسائل زیادی بود، حتی تو ایران من دو سه بار کتکم خوردم، اما مسائل فحش دادن و درست اکثر عملهایی که برمیگرده به تربیت، یعنی من فکر میکنم برمیگرده به ویژگی روانی و تربیتیشون.
خب حالا اگر ایشون اینجوری هستن، باز نه اینکه بحثی باشه که بحث پایانی یا نهایی باشه، من نمیدونم، آخه شما ترک خونه مشکلی رو حل نمی‌کنه. برای بچه‌های 14 17 ساله رو با این مردی با این ویژگی رها کردن چه مشکلی رو حل می‌کنه؟
رابطش با بچه‌ها خوبه.
رابطش بچه‌ها با او رابطشون چطوره؟
رابطه بچه هم با اون خوبه، یعنی
بنابراین صبر کنیم.
ما خوب تعریف داره آقای دکتر، ولی منظورم اینه که چیز نیست، یعنی به اون صورت که بخواد فوشی به بچه ها بده.
نه نه، اصلا بحث من اون نیست، نه آخه من دنبال اون نیستم. نه صبر کنیم صبر کنیم صبر کنیم. الان من دوتا بچه های شما رو می آوردم، می گفتم آزاد و آزادید، راحت راحتی لطفاً انتخاب کنید، می خواهید با مادرتون بمونید یا پدرتون، می خواهید با کی بمونه اونا؟
هر دو آقای.
نه نه، اون که اون که نه، باید با یکی انتخاب کنید، اون وقت چی؟
هر دو رو انتخاب میکنن.
سکا خانم، یکی رو باید انتخاب کنن، یا مادر انتخاب کنید یا پدر، اون موقع چی کار میکنن؟
فکر میکنم دخترم منو انتخاب میکنه، پسرم پدرش رو، ولی اگر شما بگید نه فقط این انتخاب وجود داره، ولی اونا به مرز این انتخاب نمیرسن، اونا فقط میگن هر دو.
آخه ببینید عزیز، حرفاتون معنی نمیکنه. شما دلیل این که آمدید بیرون برای اینکه جلو بچه‌هایشون داد میزنن، بعد اون بچه‌ها میگن شما دوتا با هم باشید ولی دعوا کنید؟
نه، بچه‌ها به ما میگن حرف نزن، اصلا شروع نکن و هیچ وقت صحبت نکن و
حالا خب حالا اگه اتون دیدید که منم چون یه جوری استدلال که همین گفتم، شما چرا میخواید حرف بزنید حرف نزنید؟
خب آقای دکتر یه مشکلاتی وجود داره.
هیچ مشکلاتی وجود نداره.
یه مشکلاتی وجود داره که من مجبور به حرف زدن میشم. بعد یه سوال نهایی من در نهایت هم همین است شما، که من حق زندگی نداشته باشم و قبول کنم که ندارم و مردم و با یک مردم زندگی میکنم و اینو انتخاب کنم. خب باشه، من برمیگردم اینو انتخاب میکنم.
سگا خانم نه نکنید این کاری که با خودتون میکنید. شما فکر میکنید اگر به کسی برگشتید گفتید من حق زندگی ندارم، مرده باشم، نمیدونم از بین برم، نابود بشم، فکر کنید یه نفر به شما میگه بله که از من اینو میپرسی؟ آخه چرا بازی میکنید قربونتون؟ سوالی که شما 100% میدونید جواب من نه هست، برای چرا اونجوری مطرحش کنید؟ کی به شما گفته زنده باش، مرده باش، تو خونه باش، نباش؟ اصلا بحث اون نیست عزیز. من میخوام ببینم مشکل شما چیه. شما واقع بینانه با هیچ کدوم از مسائلتون تا به حال برخورد نکردید با من. یعنی اونجا مسئله منه. روزی که یه آدمی بیاد روی خط و من نشون بده فارسی بلد نیست که من قبول نمی کنم فارسی بلده. روزی که شما من نشون بدید که واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنید، من چرا قبول بکنم که نظر شما درباره اشکال اختلافتون درسته؟ بعد این سوال آخرتون چیه؟ آخه شما فکر میکنید منصفانه است من به شما برگردم بگم که شما فکر میکنید من بچه‌هامو بزنم، چاقو بزنم، لگد بزنم، از پشتون پرت کنم پایین؟ فکر میکنید که پدر حق داره این کارو بکنه؟ شما فکر میکنید من انتظار دارم شما جواب بدید بله؟ پس این چه سوالی است که از دیگری میکنید؟ نه بازی نکنید عزیز، بازی نکنید. این کاری که تو ذهنتون کردید، ببینید ما 3 دادگاه داریم. یکی دادگاه درونیه که برای خودمون درست میکنیم، آدما رو لتو پار میکنیم. یکی دادگاه خصوصیه، میریم برای دوستانمون یه حرفایی میزنیم و اونا رو قانع و راضی میکنیم که همسر ما بده. یکی دادگاه عمومی است که بعدن به صورت کلی در میان جمع و در گفتگوها مطرح میشه. شما کاملا پیداست دادگاه خصوصی، دادگاه درونی رو راه انداختید، ولی که و این اینجوری مسئله رو حل نمی‌کنه. منم کوششم این است که واقعا مسئله و مشکل چیه. بعدم از شما پرسیدم که مثلا چه چیزی شما رفتید توی مرده باشم زنده باشم؟ نه معلوم، اگر اسم اون زندگی نیست و مردگی است و چنین، چون اصلا از کی چرا می‌خوای سوال کنی؟ بیاد بیرون، تموم شد. حالا بچه‌ام هر چی شدن شده، برای که اون که سوال و جواب نیست. روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم. لطفاً اگر می‌خواید به یه نتیجه برسید از حمله و دفاع دست بردارید، به من بگید واقعاً چه هست، شاید بشه حرفی زد، اگر نه که هیچ. روی خط باشید لطفاً. شنگان ارجمند بعد از چند پیام بابا باشید.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه نه نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه نه نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه، با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره. بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص، ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
کانون پرورش روان، سلامت روان با کیفیت بالا، در شهر شما، به زبان شما، با مدیریت دکتر فوجان زینی. 818-609-99-89.
مراکز سولارس اکانومیک استیمولس پلان را برای از بین بردن موهای زائد ارائه می دهد. پکیج های مخصوص سولارس اکنون تا 60% تخفیف یافته است. مطب انسینو و مطب جدید اورنج کانتی تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای و دکتر رامین تیانی افتتاح شد. خانم دکتر کمره‌ای، از شما سوالی دارم. اگر تا 60% تخفیف هست و با ماهی $50 مراجعین می توانند لیزر موهای ناخواسته را شروع کنند، پس از چه مدت پوستشان نرم و تمیز می شود؟
من دکتر شاپرک کمره‌ای مژده بدم که از همون جلسه اول شما از دست موهای زائدتون رها میشید و نرم شدن پوستتون رو حس میکنید.
آقای دکتر تیانی، شما چه مژده‌ای برای ما دارید؟
من دکتر رامین تیانی، متخصص جراحی و پلاستیک چشم، برای مراجعین مطب اورنج کانتی 10 یونیت بوتاکس هدیه میکنم.
تلفن 866-444-6411، 866-444-6411.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
من پرویز فیروزکار
و من طناز فتحی
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم
همچون گذشته شنونده برنامه رنگین کمان باشید.
هر سه شنبه و چهار شنبه 6 تا 7 بعد از ظهر
و هر پنج شنبه و جمعه 5 تا 7 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من با پدر بچه ها هیچ ارتباطی ندارم، ارتباط جنسی هم ندارم. این عدم ارتباط جنسی تعادل فیزیکیشون رو به هم میزنه، ولی برای من حالا از درون اتفاقاتی اگر میفته نمیدونم، اما اون که هست اینکه چیزی احساس نمی کنم، دلم هم نمیخواد به دکتری مراجعه کنم که این ارتباط، یعنی این حس رو چرا ندارم، چون راحتم و نمیخوام، یعنی اگه همه مردای دنیا وجود داشته باشن، من نه تنها الان دیگه توی این حالتی که امروز هستم نه تنها احساسی به اونه ندارم، بیشتر از هر کس، بیشتر از همه به شوهرم ندارم. ارتباط جنسی با ایشون اذیتم میکنه و اینجوری هم نبوده که ما ارتباط خوبی از ابتدا 20 سالی که ازدواج کردیم داشته باشیم. این آدم آسیب دیده بوده خیلی. من امروز که به هر حال سیدیو شما دوباره گوش میکنم، مصفر میدارم دوباره گوش میکنم، میدونم خودم از این مثلث نفرت خارج نبودم، اما اگه یه ازدواج تقریبا مناسب تری انجام میدادم میتونست کم رنگش کنه یا حتی کمکم کنه. اما با ازدواجی که انجام دادم و این مسیر 20 ساله‌ای رو که با هم اومدیم، یه چیزهایی تو من تلمبار شد که من الان با کمک سمینستیدی های شما پیداشون دارم میکنم، یکی یکی بهشون نگاه میکنم و به یک نظر، یعنی به جایی من رو رسون که اون میدونم که از اون نادانی و ناتوانی و نگرانی و نیازمندی، اون روز که 20 سالم بود داشتم ازدواج میکردم، من نادانی رو داشتم، برای چیزها رو کمتر داشتم، آدم ناتوانی نبودم، شغل خوبی داشتم، آدم نیازمندی نبودم. اما این ازدواج خیلی، یعنی فقط صدای سقوط و فریاد از ازدواجم یادم میاد. و این که خب این 20 سال در ارتباط با تهاجم یه عده که هم جهل داشتن و هم وابستگی و زورگویی، و این آدم که به هر حال دانشگاهی بود و رنگ خیلی چیزی به خودش زده بود، همه اینا باعث شد که من نادان زمینه برای این که فریب بخورم و ازدواج غلطی رو بکنم بوده. این که امروز، یعنی این که با صراحت بگم، باش بگم من این مرد رو دوست ندارم، آقای دکتر نگاه که میکنم میبینم هیچ وقتم دوست نداشتم. سال هاست که دارم زندگی میکنم با ایشون، ولی من این مرد رو دوست نداشتم و خب هرچند که من بگید حقمه و میپذیرم، اصلا زنگ زدم که شما بگید و من بپذیرم. فقط
بذارید من یه جوری اینو ببرمش برای که شاید ببینید عزیز، پرسشی که ازتون دارم این است که فکر میکنید ایشون میخواد با شما زندگی کنه یا نه؟ اول
بله.
چرا فکر میکنید شما رو میخواد؟
برای این که آدم ضعیفیه، آدم یک شکلیه که میخواد حالا یا نیازمنده رو خودش کار نمی کنه، آدم ناآگاهیه، هرچی که هست اینه که میخواد با من زندگی کنه و اصلا نمیخواد این فکر داشته باشه که من از دست بده، یا شاید هم خاطر همیشه سرویس هایی که تو این زندگی دادن و بارهایی که همیشه رو دوشم بوده. ولی
آخه شما آخه این آخرش به نظر
همیشه هم تحقیر بود.
نه 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 باز با هم نمیخونه عزیز، با هم نمیخونه، با هم نمیخونه. شما اولا اگه اشتباه نکنم 3-4 سال که ایشون اصلا نبوده با شما، 3 سالیست که بعد از 3-4 سال نبوده با شما دیگه،
4 سال
بعد از 4 سال 3 سال است که اومده. بنابراین بلده. تو این ماجرای داستان سرویس و اینا رو ایشون چند سالشونه؟
ایشون 48 سالشونه.
پس فقط 2 سال از شما بزرگتره.
بله.
و بعدم گفتی دانشگاهی هستند و به هر حال دکترایی دارن، رای؟
دکترا نه ولی دانشگاهی.
بسیار. حالا سوال، حالا ایشون نصب کنید
مثل ما با هم،
شما من بفرمایید که ایشون میخواد در اروپا چیکار کنه؟
ایشون در اروپا خیلی ناراضیه، ناراحت. تنها راهی که به نظرش میاد وجود داره و میتونه بکنه این که درس بخونه و الان اون 3 سال اول درس رو خونده، بعد مقدمات اینو داره میچینه که بره دانشگاه. اگر بره دانشگاه زمانی که بیاد بیرون حدود 50 خورده سالشه، اگر شغلی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. ولی داره برنامه‌های خودش رو خیلی توانا‌تر از من داره برنامه‌هاشون رو پیش میبره. آقای دکتر ناتوان الان منم و اون چی که هست اینه که خیلی ناراضی، خیلی دپرس، خیلی پر اعتراض، طوری که عذر میخوام آقای دکتر، من با متخصصی که رفته بودیم و ایشون یه ساعتی باشون صحبت کرد، میگفت من راه میرم توی خیابونه این شهر و به تمام مردم این کشور خیلی عذر میخوام آقای دکتر، نمیگم حالا برای فوشای خیلی بدی میگم، یعنی با این تلمبار و این درون
نه. حالا چرا ایشون میخواد در اروپا باشه؟ چرا در ایران نبود و نمیمونه؟
پیشنهادی بود که آقای دکتر من بعد
نرید حاشیه عزیز، نه شما هر موضوعی رو به یه موضوع دیگه مرتبط کنید منو گیجم میکنید، شما خودتون موضوع رو میدید، من نمیدونم. نه من الان بهشون میگم چرا شما اومدید اروپا، چرا امریکا، چرا در ایران نیستی، جوابشون چیه؟
میگن چون بچه‌ها اینجا بود.
بچه‌هاشون برگردن، چرا بچه‌ها رو فرستادی؟
بچه‌ها خب دیگه حالا اینکه ایشون بچه ها رو فرستادن، منو فرستادن، حالی که اومدن اینجا میگن به خاطر بچه ها اومدن، اینکه بچه ها برگردن، خب بچه ها 7 سالی که اینجا دارن تحصیل میکنن، نه امکان برگشت بچه ها نیست، من ناچارم و مجبورم و مستثنم و باید اینجا بمونم و چاره ندارم و درموندم و به بنبست رسیدم.
حالا زندگی
مرتبن به من هر روز تزدیدش.
زندگی اقتصادیتون چگونه میگذره با اومدن ایشون به اونجایی که در سن 48 سالگی تازه میخوام برن دانشگاه؟
زندگی اقتصادی قبلی ما خوب بود آقای دکتر، زندگی اقتصادی فعلی ما افتضاح
آقای دکتر. نه میخوام اینم زندگی اقتصادی الان چجوری میگذره؟
در واقع به این صورتی که یه قسمتی از جایی میاد که درس میخونیم، یه قسمت نارسیسی از اونجا میاد و یه قسمت دیگه این رو که به صدا از نظر ایشون این کمیته امداد امام که به گداها کمک میکنه داره به ما کمک میشه و
بنابراین شما دارید کمک دولتی میگیرید و اونجا زندگی میکنید.
بله.
بچه ها فکر میکنین میخوان اونجا تو این شرایط بد باشن؟
پسرم بارها که توی مدرسه گاهی مشکلات برش پیش میامد به زبون میابود که چرا با این شرایط باید زندگی کنیم و نه اینو حس میکنن که پدر و مادر بیکارن و برحال یک طوری.
پسر شما بزرگ است یا دخترتون؟
پسرم بزرگ آقای دکتر.
بنابراین پسرتون که 17 سالشه بعدش نمیاد بره ایران؟
اون همیشه اصرار داشته بریم ایران، برعکس دخترم اصلا نمیخواد بره ایران، به خاطر اینکه خب یه سوال کنید یا بخواید فرصت برنامه باشه توضیحاتی میدم که خب چرا خود من یا چرا دختر من نمیخواید که ایران باشید.
خب چی؟ بنابراین شما فقط خودتون رو نبینید عزیز، شما داستان این است که نه پر پرواز دارید، نه توانایی شنا دارید، نه امکان راه رفتن. شما را آدم نه تو هوا میتونه ببره، نه تو دریا، نه تو خشکی. و علتش هم این است که یه مقدار تصمیمات عجیب و غریبی از آغاز گرفته شده و همچنان هم داره ادامه پیدا میکنه. یعنی شما از اون گذشته نیاموختید، بی خودی ازدواج غلطی کردید. شما با یه همچین آدمی که میگید اینقدر چی، من نمیدونم چرا بچه آوردید، بچه اول اومد، بچه دوم چرا آوردید؟
بعد چی بگید؟ درست
دارم. نه 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 عزیز، نه نه
نه
نه آخه نه 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 گوش نمیدید. نه 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 ببینید این کارو نکنید.
شب امروز
نه خب عزیز من، عزیز من، نه عجیبه. نه ببینید، نه شما به جای من، شما به جای در این بحثا نمیرسید. ببینید عزیز، کسی راجبه شما روزی که قبول میکنید نادانید، ناتوانید، نمیدونید چی کار باید بکنید، پس قرار نیست که بعدن تصمیم بگیرید چی درسته چی غلطه. آخه به الانم باز دارید تصمیم میگیرید. یعنی ببینید نمیشه این بازی رو نمیشه در آورد، چون این یکی از اون بازی هست که الان برگره بگه بله گناهکارم، بد بودم، عمل کم شو کردم. خب شما با ایشون هم یه آدم اشتباه کار، یه آدم اشتباه کار رو تحمل کن. بعد وقتی که برسیم بگیم نه اشتباه تنها اشتباه نیست، آسیب میزنه، آزار میده، قصه یه چیز دیگه است. نه وارد اون بحث نشید. من نمیگم چرا این کار کرد، من میخوام پیام من به شما عزیز اینه که شما واقع‌بین نبودید، الانم نیستید، الانم حرفایی که میزنید خودتون یه محظور عجیب و غریبی گذاشتید. برای من که اطلاعاتو ندارم، خیلی ساده است، شما بی خود آمدید. یک، بعد که آمدید الان ایشون که برگردید دخترتون ناراضی ناراضی باشه. شما که نمیتونید زندگی اقتصادی نشته باشید، صبح تو رو بین دعوا داشته باشید یا اونجا جدا بشید، شما برید از خونه بیرون، بیشون با بچه‌ها باشه، بچه‌ها ندونن چی، آخر کار 4 تا آدم سرگشته و گرفتار. علتش این است که دختر من از رفتن اقامت در ایران ناراضی. خب ناراضی بشه، 14 سالشه، ناراضی بشه. میدونید یه چیز، نه ببینید عزیز، یه چیز اینجا باید فدا بشه، یه کسی باید نظرش رو، خواستش رو نتونه پیاده کنه و اعمال کنه تا این سیستم بتونه کار بکنه. و الا هر کسی از هر طرف بکشه، دخترتون یه جور بکشه، پسرتون یه جور، شما یه جور، همسرتون یه جور. این که عرض کردم مثلا پیچ شما دارید به من حرفی که میزنید هیچ رای نره. خب برید ببینید بالاخره کی زودتر میمیره. همین. نه آخه نمیخواید حل کنید عزیز، نمیخواید. یعنی همه با خشم و قهر دارید با موضوع برخورد میکنید. ایشون خشمگین و عصبانی، شما ازشون خشمگین‌تر و عصبانی‌تر. وجود پر از کینه و تنفره. قصدی نداره آدم برای حل مسائل. علاوه من اصلا نمیفهمم شما رو، من اصلا نمیفهمم که یه کسی به من بگید اینجوریه ولی شما رو میخواد. برای میخواد که میخواد، اصلا اهمیتی نداره او که شما رو میخواد.
اون اهمیتی برام آقای دکتر نداره، اصلا خودش دیگه
برای
من
نرید. خیلی خوب عزیز، منه که شما با یه چیز میگید نداره. حالا به من بگید شما سوالتون از من چیه؟ یعنی واقعا پرسشتون چیه؟
من اقدام کردم اینجا صحبتی کردم که اگر بشه آپارتمان ها رو جدا کنید.
بگیرید، تموم کنید. شما بگیرید دخترتون بیاد با شما زندگی کنه، پسرتون هم با پدرش. این کمترین ضرره، بسیار بده. حالا اصلا من بحث تردم، شما با دخترتون زندگی کنید، ایشون هم با پسرش زندگی کنید.
آره دکتر، این که شما
میفرمایید
خب برید ایران و
نه 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 عزیزم، من چه حرفی نزدم.
الان متوجه شدم شما چی گفتید. این حرف یه مقداری منو به فکر فرو میبره که خب اگه من بخوام مثلا تصمیم به بازگشت به ایران بگیرم، همون شرایط قبلی گذشته دامن خودم و دخترم رو میگیره که بود. خب این یعنی طوری نیستش که من میگم خیلی خب یک چیزی رو میپذیرم، خزینشم میگم.
ببینید عزیزم، شما در یه دنیای زندگی کردید و میکنید که چون هیچ وقت نمیخواید هیچ چیزی رو هزینه کنید، هیچ مشکلی هرگز حل نمیشه. اصلا من که بحث ایران منتفی است، شما میگید منو فکر کردم، بعد خودتون میگید اصلا فکر ندارم. قربونتون، نکنید این کار. من اصلا شما رو قبول ندارم، همه لطفتون رو من کردید، انتظار این حرف از من ندارید، ولی اصلا شما فقط بازی میکنید. شما به من میگید الان تو منو به فکر انداختی که شاید بریم ایران، بعد 20 تا دلیل دارید که اصلا این کار غلطه. پس چه به چه فکری انداخت؟ موضوع منتفی است. شما چرا یه چیزی که از همه ساده تر رو نمیپذیرید، از همه کمتر بدش، با توجه به اطلاعات کمی که من دارم، به نظر من کمترین بدی که شما دارید، شما برید با دخترتون، ایشون هم بره با پسرش، بچه هم توی سن هستن که احتمالاً با هم نمیسازن، جدا از هم بشن به نفعشون، جنسشون هم دو تا چیز مختلفه، همه خلاص بشن. پسر با پدر راحت تره، دختر با مادر تموشه رفت، همتون هم جمعون. ایشون هم خواست با پسرش برگرده ایران، شما بمونید با دخترتون اروپا. برای اینکه
آقای دکتر اگر دخترم و پسرم به من بگن که دارن میگن، یا به خصوص دخترم میگه تا 18 سالگی من صبر کن و خونه رو دوتا نکن و من دوست ندارم خونه دوتا باشه،
بسیار بیخود میکنم.
اون که درسته
نه
انجام بدن
نه حتما هر چی که درسته. دختر شما که ملاک عزیزم، من نمیدونم شما جهنمی رو که دارید به اسم خونه برای من توصیف میکنی، جهنمی که دارید توصیف میکنید اصلا قرار نیست باشه. دخترتون بیخودید یه ذهنیت غلطی داره که شما کنار هم باشه. به دخترتون چه ارتباط؟ اگر چنینه، اگر اون زندگیست که شما میتونید اونجا باشید تا دعوا نشه، بلا به همسرتون بگید یا حرف زشت نمیزنی و کاری به کار من نداری، منم به کاری نرم، مثل دوتا همخونه اینجا زندگی میکنیم تا بچه ها برن، قبول میکنی بکنی، اگر نه من میرم، دخترم اومد با من میاد، نیمد نیمد، تاموش رفت.
این رو اگر من میگم ایشون قبول میکنه.
خیلی خب تاموش شد، میرم این کار بکنم.
خب آقای دکتر، من از نظر احساسی و عاطفی دارم خیلی ضربه میخورم توی این، یعنی دچار سردردهای شدید میشم مرتب، مدام هم توی خونه است. متاسفانه شرایطی هم نیست که حتی
من اصلا شما رو باور نمی کنم. نه حالا میتونم بفهمم عزیز من، شما این اتاق آتیش گرفته، اون اتاق آتیش گرفته که شما میگید از این دوتا آتیش بیاد بیرون بدید اونجا، شما میگید بله چشمیان بیرون، ولی من ناراحتم از اینکه خونم آتیش گرفته. این واقعیت تموم شده، سردرد دارید بلپل دکتر عزیزم، مسائل با هم چرا مرتبط میکنید؟
برای ناراحتی جسمی که نفس تنگی و سردرد و اینکه دیگه توی این خونه که آتیش گرفته رخ میده، میرن دکتر میگن خونه خرابه و شرایط تو عوض کن.
شرایط هم که قرار شد عوض کنیم، کمترین و بد کمترین بد شرایط شما این است که شما بشید با دخترتون، پسرتون هم با پدرش. شرایط دیگه ای نداره، شما که میتونید براتون یه پسر دختر تازه شوهر خوب پیدا کنیم بیاریم. کسی که به شما نمیگه که شرایط رو عوض کن، یعنی دوزا دوست شما نمیتونید چیزی رو درست کنی. شما این کمتر
بین این دو تا راه حل، یعنی اینکه توی این خونه بمونم و تمام مسائل رو از جمله سردرد و انواع اقسام چیزای دیگر رو داشته باشم و بگم که اینه و قبول کنم، و بین این و بین اینکه دو تا آپارتمان کنم، لعقیده شما بین این دو تا بد و بدتر کدومش بهتر؟
عزیز من قربونتون برم، شما چرا فکر میکنید که اگر آپارتمانتون رو جدا کردی سردرد ها میرن؟ آخه چرا خودت، چرا مردم رو این کار در یه همچی تنگنایی میذاری؟ چرا با سوال عجیب و غریب از من میکنی؟ شما فرضتون این که ما جدا بشیم بی سردرده، جدا نباشیم با سردرده، بعد من میذارید تو گرفتاری سردرد. شما اصلا نمیخواید یه کار بکنید، شما اصلا تو زندگیتون هرگز حاضر نبودید هزینه برای هیچی بدید. سردرد شما چه ارتباطی به ماجرای بودن و نبودن داره؟ با هم باشید سردرد دارید، نباشیدن با هم سردرد کمی ممکنه فرق بکنه، ولی اون اصلا مسئله ای نیست. شما برید سردردتون حل کنید. شما یه مشکل دارید، مسئله ارتباطه. ارتباط رو این گونه به نظر من با کمترین ضرری که میتونید بکنید میتونید حل کنید. سودی در کار نیست، فقط انتخاب بین بد و بدتر. گفتن دو تا انگشتتون رو ببریم یا پاتون دمام دستتون رو، شما میگید دو تا انگشت به جای همه دست. به نظر من جدا کنید و هزینه‌ش هم بپردازید، خودتون رو انقدر اذیت نکنید. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی قربان. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ترشیدی و دکتر نجفی عرضه کننده پیشرفته ترین روش های امروز برای صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. دکتر نجفی با بورد تخصصی در جراحی های پلاستیک و زیبایی، با استفاده از مدرن ترین تکنیک های جراحی، زیبایی طبیعی و موزون را در صورت و بدن شما خلق می کند. مطب ها در انسینو و گلندل، 1-800-965-93-33. دکتر ترشیزی با سوپر ترماژ و انواع لیزرها برای برطرف کردن چین و چروک، اکنی و موهای ناخواسته. تزریق بوتاکس، رستلین، پرلین، جوویدرم و ریدیس. مطب‌ها در ارواین 949-552-2650، انسینو و گلندل 818-789-9393. دکتر ترشیدی و دکتر نجفی با سالها سابقه در خدمت شما می باشند.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانی داره میاد. آره خودشه. مشکان جون سلام. با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط سه بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمت هاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابیه بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
شنونده عزیز، اگر شما نزدیک بین هستید و یا از داشتن عینک و کانتاکت لنز خسته شده اید و رنج میبرید،
اگر شما دوربین هستید و یا به پیرچشمی مبتلا شده اید و نمیتوانید از دیدن این همه دیدنی های طبیعت زیبا و قشنگ لذت ببرید،
دکتر خدابخش در بیبلی هیلز ویژن اینستیتوت با استفاده از سه روش کاملا جدید اینترلیس، ویزکس، الیگریتو و با بهره گیری از سالها تجربه و تخصص در عمل جراحی چشم با روش لیسیک شما را از نگرانی و رنج آسوده میسازد و دنیا را بهتر و زیباتر خواهید دید.
دکتر خدابخش یکی از پیشگامان عمل جراحی چشم با روش لیسیک و با بیش از 4000 عمل جراحی موفق چشم است و دو مرکز بیولی هیلز و تورنس به سرپرستی دکتر خدابخش در خدمت شماست.
مشاوره اولیه با دکتر خدابخش رایگان است. تلفن 310-550-78-88 310-550-78-88.
بیایید با هم دنیا را قشنگتر و زیباتر ببینیم.
با سلام، من کامران یدیدی، وکیل امور تصادفات و جراحات بدنی، همین دوشنبه در برنامه 1-800 تصادف از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با شما خواهم بود. با ما باشید.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
گلچین با بهترین تنوع در مواد غذایی از شما دعوت می کند تا از خوشمزه ترین دلمه، ماست، خیارشور، لواشک، آجیل و پسته و انواع ادویه‌جات بهره‌مند شوید. روبنار دیگر شرکت ها با اندازه زیادی از آب تهیه می شود. روبنار گلچین 90% روبنار تازه. گلچین بهترین انتخاب با تونای شنگر با کمی روزمری، آب لیموی تازه و روغن زیتون طبیعی. گلچین بهترین بهترین ها.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپ های شخصیت یا خودشناسی و دگرشناسی رو در روز پنجشنبه آینده 16 آوریل در المپیک کالکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهم داشت. گفتگو در باره ویژگی افراد سالم، اشخاص نرمال و افراد بیمار هست. پنجشنبه 16 آوریل از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کالکشن. همچنین با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که درست یک ماه دیگه شنبه و یک شنبه 9 و 10 ماه می 4 کنفرانس در این شهر خواهم داشت. 13 و 14 که چهارشنبه و پنجشنبه است، از ساعت 6:10 بعد از ظهر در ملمو در سوئد کنفرانس خواهم داشت. جمعه 15 در گوتنبرگ و شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می 3 کنفرانس در استکهلم سوئد خواهم داشت. دوستان میتونن اطلاعات بیشتر رو هم از طریق وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنن و یا از مراکز خبری محلی اطلاعات بیشتر رو در این زمینه دریافت کنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من حدوداً 2 سال با نامزدم آشنا
شدم. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. شما 2 سال با نامزدتون آشنا شدید؟
بله بله.
شما چند سالتونه؟
من 22 سالمه. نامزدم هم 23 سالشونه. البته میدونم که کم سن و سالی ما
بودیم. معلومه آخه این سن این کارا نیست خانم. خب
بعد یک سالم هست که حدوداً دو تا خانواده رسما نامزد شدیم. بعد من الان یه مقدار نگران رابطه‌ام هستم، به دلیل اینکه من توی خانواده نسبتا مذهبی بزرگ شدم و نامزدم برعکس. البته از لحاظ رفتاری خیلی شبیه به همین، ولی خب منظورم اینه که من خیلی مذهبی چیز نیستم، متأسف، یعنی که اهل حجاب یا حالا هستی، فقط یه اعتقادات فعلی و اینکه نماز و روزه، ولی ایشون کاملا مخالف هستن.
نه مخالف یعنی چی مخالف هست؟
کلا
ایشون میتونن ندارن. خب ایشون قبول ندارن، ولی با کار شما که نمیتونن مخالف باشن. که ایشون اگر به آزادی خودش باور داره که من این چنینم و مخصوصا غیر مذهبی است که اساس فکر بر آزادیه، خب با شما هم آزاد بذاره، هر کار دلتون میخواد بکن.
حالزن همینطوریه آقای دکتر، یعنی ایشون با من مشکلی ندارن.
خب پس
البته وقتی که با هم بحثمون میشه سر این مسائل صحبت میکنیم، خیلی خشمگین میشن راجع به این مسائل و تقریبا میشه گفت کنترل خودشون از دست میدن، خیلی بد برخورد
می‌کنن. نه اون درست نیست. نه صبر کنید، صبر کنید عزیزم. این که شما همدیگر رو آزاد میذارید یه مسئله است. این که ایشون با هم بحث میکنید، خب بحث در حد بحث میشه داشت، اما اگر از حد بحث تجاوز میکنه اون دیگه تجاوز به حریم و حقوق دیگرانه. بعد اگر عصبانی میشن و این کارو میکنن، دو تا علت داره، یا علت اصلی و اساسی ایشون یه آدم عصبانی و یه مقداری ناامن و ناراحتیه، یا شما آدمی هستید که حرص آدم ها رو در میارید.
فکر میکنم مورد دوم صادق باشه، یعنی چون کلن یه مقدار خشمگین هستن. دلیلش هم اگه بخوام براتون توضیح بدم، خیلی منطقی و عقل‌گرا هستن ایشون. بعد اگر که اطرافیان من یا حالا مادرشون خواهرشون فرق نمی کنن، کسی یه مقدار خارج از حتی تو لغت ها خارج از منطقم صحبت بکنه، شدید
نه این آدم منطقی یا معقول نیست. آدم منطقی یا معقول اساسش بر آزادی است که در درک و فهم قائله، بنابراین در حالی که ممکنه درست و غلط موضوع رو بدونه یا در وقت بحث اون رو مطرح کنه، به کار دیگری کاری نداره. من که نمیتونم راه بیافتم به مردم بگم این لغت شمال نیست، شماله، گفتن این لغت غلط، پرت و پلاها چی؟ یعنی این دخالت است و تجاوز، و این نشون دهنده اصلا نشون دهنده منطقی بودن نشانه خشمگین بودن و ناراضی بودن و طلبکار بوده. یعنی من اگر برگردم هی به شما بگم چرا این کار میکنید، چرا اون کار نمیکنید، مادام که مسئولیتی در این زمینه ندارم، مثل دکترتون قرار به شما بگه مرضتون اینه، ولی مردم عادی کارانه شما رو یقتون رو بگم مرضتون اینه. بنابراین نه بحث و نه مسائل واقع بینانه تر میدید. یه دلیلی که من با سنهای کم مخالفم به خاطر اینکه شروع میکنیم رفتارهای بد و غلط همدیگر یه جوری براش توضیح دادن و توجیه کردن، و این کار است که خطرناکه. شما بر اساس حرفی که به من میزنید، مذهبی بودن شما مسئله است برای آدمی که مذهبی نیست. یعنی به دلیل شما سر جای خودتون و سر جای خودش اشکال نره، ولی وقتی میخواد با هم ازدواج کنین مسئله است. دو، گفتگوهاتون یه ذره جای که به اشکال و اختلاف میکشه مسئله آفرینه. سه، ایشون که با بقیه هم چنین میکنن منطقی و معقول نیستن، بلکه متجاوزن تو طلبکار و خودمدار و خودمفر، که نه شرط عقل نه شرط علم. بنابراین چون اساس علم و عقل بر شکه.
بله من هم خودم میدونم که ایشون یه نظر خشکیم هستم، هم خودشون میدونن.
خب مشکل رو برن حل کنن. چون ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، مثل این که من وقتی میشلم دلیل داره، همینجوری یه پای عادی نمیشه. پس بنابراین روزی که من قبول کردم من خشمگینم، باید ریشاشو پیدا کنم. ریشاش از کجا میاد؟ ریشاش در یه آموزشه، ریشاش از استراب وحشتناکه، ویژگی‌های روانی دیگری دارم، چگونه اینو آموختم، چگونه میتونم از خودم دورش کنم، و نظام باورها و اعتقادات من چی هست که موجب این خشم میشه. یعنی حالا که من و شما مثل این است که متوجه بشیم این دردی که ما داریم علتش مثلا کمبود این ویتامین یا اون ویتامینه مثلا، خب تکلیف الان دیگه روشنه دیگه، چرا نمیرن ایشون خودشون درست کنن؟
با سیدیایی که سیدیای خشم شما دارن گوش میدن، کتاب میخونن، یعنی خودشون هم سعی میکنن که خشمشون رو برطرف کنن. بعد فقط سوال من اینجاست که حالا من نمیدونم دقیقا چطور باید باش برخورد کنم، که هم توی مسائلی که اختلافات اعتقادی که داریم، هم توی بقیه اصلا زمین زندگی هیچ فرق نمیکنه. با یه آدم خشمگین چطور باید
هیچ کاری نمیشه کرد. و ببینید عزیز، ما هیچ قاعده کلی علمی به نظر من نداریم که با دیگری چه میشه کرد. ما خیلی هنر بکنیم میتونیم بگیم که اگر خودمون چه کوشش هایی بکنیم احتمال چه تغییراتی هست، دیگری هیچ. این درست پس که شما غذا بخورید من سیر بشم، هیچ راهی نداریم. بنابراین درست است که یه توصیه هایی میشه کرد که این آتش رو شما دامن نزنید یا آغاز نکنید، ولی اگر آدم ها قراره منفجر بشن منفجر میشن. حتی وقتی شما هیچی نمیگید بهانه میگیرن که موضوع چیه، چرا ساکتی و چنین و چنانی. میدونید میخوام بگم اصلا به فکر اینکه من چه کنم که او عوض بشه نباشید. ببینید آسیب شما مال 3 تا 6 سالگی است. کسانی که 3 تا 6 سالگی آسیب دیدن یه توهم عمیق و سنگینی دارن که من با رفتار خودم میتونم رفتار دیگران رو عوض کنم، من با رفتار خودم میتونم احساس دیگران رو عوض کنم، من با رفتار خودم میتونم آدمو تغییر بدم، من با احساس خودم میتونم احساس خاصی در اونا بجوشم. اینا همه باطله، اینا همه غیر ممکنه. اینا مال آدمای آسیب 3 تا 6 ساله است که همچین تصورات و توهمات دارن. شما برای ایشون کاری نمیتونید. به همین جهت که وقتی گفتید خودش هم قبول داره، بعد توضیح دارید که حالا به دنبال حلش اون تنها امیده. اون 99% ماجراست. شما هر کاری خوب درست بکنید، تازه اگر بدونیم چه خوب است و درسته به شما بگیم 1% 2% اثر داره، 98% خود ایشونه. بنابراین هیچ. من ببینید این رو باید از ذهنمون بیرون کنیم. من تمام گفتگویی که با دوستان سر ازدواج اتفاق دارم یکیش همینه. توهمی که خانم‌ها دارن به دلیل زمینه‌های مادری و پرورشی و پرستاری که دارن این است که فکر می‌کنن همسرشون رو عوض می‌کنن. این فقط بدتر میشه، بهتر نمیشه، مگر اینکه خودش بخواد بهتر بشه. و مردم یه توهم و تصوری داره، فکر کنه این دختری که همکنون در رستوران می‌بینه دختری است که بعد از آشپزخونه یا در آشپزخونه می‌بینه. اونم یه توهم باطلیه. واقعیت مسائل غیر از دست. به همین جاست که وقتی آدم کم سنه دنیای خیالش و ذهنیتش حاکم بر واقعیت میشه و به همین جاست که انتخابا غلطه. بنابراین شما هیچ قرار نیست کاری بکنید، شما منتظر میشید او خودشو خوب کنه. اگه خودشو خوب کرد شما با یه مردی روبرو هستید که خشمگین و عصبانی است، اگر نکرد با یه آدم خشمگین و عصبانی روبرو هستید. و این مطلب مهمه که بزرگترین عاملی که عشق رو به بی‌تفاوتی و رابطه رو به تنفر میکشونه عصبانیت. بنابراین شما اگر ایشون این گونه که هست باشه اصلا مهم نیست که بقیه چیزای شما و او چقدر خوبه. 5 سال بعد از ازدواج شما از ایشون متنفر خواهید بود. بنابراین اوست که باید مشکل خود حل کنه، برای که این رو با همه خواهد داشت نه با شما. بعدم شما یه جوری به من گفتید که اون شامل حال بقیه قسمت ها میشه، یعنی یه نوع تجاوز به حریم و حقوق دیگرانه. ما مسئولیت رسالت نداریم دیگران رو تصحیح کنیم عزیز. به ما چه مربوطه؟ ما رو فرستاده، ما پیغمبریم. ببینید یه وظیفه و مسئولیت ما داریم، وظیفه‌مون انجام بدیم، مسئولیت انجام بدیم، ولی میشن یا رسالتی نداریم که بخوایم دیگران رو تصحیح کنیم یا درست کنیم. این توهمات مال آدمی است که خر ورش داشته و اصلا متوجه نیست چه خبر است. اونم مثلا تو این سن و سال که بیشتر از طریق این هجوم به دیگرانه که می‌خوایم شک و تردیدهای درونی خودمون رو پنهان کنیم. من فکر کنم یه مقدار صبر کنید ببینید با هم چه می‌کنید. و ایشون اگر مشکل اصلی و اساسیتون خشم و عصبانیت، همونطور که گفتید اون تیپای من کمک میکنه که کلیات مسئله رو بدونه و بتونه روش کار بکنه و بعدم با کمکی کسی میشه از این شر این ماجرا خلاص شد. اون جمله‌ای که باور دارم و گفتم و با صدها نفر کار کردم، آدم به جای روزی 1000 دفعه خشمگین شدن با تغییرات اساسی که در ذهنش و نظام فکری و استدلالی و حسی و احساسی خودش که به راحتی میشه به وجود آورد به وجود میاره، میتونه به روزی 10 دفعه خشم برسه، از 1000 به خشم به 10 برسه، به 100 و چون چنین کاری امروز کاملا ممکنه، هیچ دلیل نداره که ایشون مسئله رو از یه جای دیگه بخواد ببینه و حل کنه یا شما بخواید حلش کنید. ابدا شما نمیتونید ورزش کنید ماهیچای او قوی بشه. او اگر میخواد ماهیچاش قوی بشه باید خودش ورزش کنه. هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
ممنون از شما. مرسی از خیشم تمنا میکنم. شنگون ارجمند به پیام ها رسیدیم. من فقط یه یادآوری میکنم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی که شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف است درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی یا همین مثلث زحمت و نکبت افسردگی اضطراب و خشم و یا 4 سمینار آزادی انسان و عشق ازدواج و خانواده و خوشبختی، یا میتونید با تلفن 310 926 5026 و یا وبسایت من holakui.com, holakui.com KOUEE تماس گرفته، اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. 5 دقیقه پیام داریم، این رو میشنویم و بعد با شنونده عزیز بعدی گفتگومون رو ادامه میدیم. لطفاً با ما باشید.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می‌رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کرده اید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین در مورد لون مودفیکیشن با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. شماره تلفن‌های 866-732-6832 و 702-250-2003.
شرایط نامناسب اقتصادی موجب تعطیل شدن بسیاری از مراکز لیزر تراپی شدند و مراجعین این گونه مراکز علارغم صرف وقت و هزینه قادر به ادامه لیزر تراپی خود نیستند. مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای به منظور کمک به این گونه افراد قیمت‌ها و پکیج‌های مخصوصی را در نظر گرفتند. لطفاً با مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای با تلفن 866-444-6411 866-444-6411 تماس بگیری.
دریا رستوران ساوت کوست پلازا ضمن تبریک فرارسیدن عید نوروز باستانی، نهار بازار خود را با قیمت‌های بی سابقه عرضه می‌دارد. دریا رستوران ساوت کوست پلازا، شهر کاست میسا، اورنج کانتی. تلفن 714-557-6600.
بعضیا میگن ساعت 8 زوده، بعضیا میگن ساعت 8 تا 10 دیره، ولی همه میگن عاشق خانه دوست هستن. منم میگم شرمنده و سپاسگزار. هر شنبه از ساعت 8 تا 10 صبح خانه دوست با هما سرشار و یارانش.
دکتر داور دانیال پور، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، نامی آشنا و مطمئن در جامعه ایرانی. دکتر داور دانیال پور، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در قلب وست‌وود. دانیال پور، نامی آشنا و مطمئن در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. دانیال پور 310-444-0055 310-444-0055 و یا 888-77-WAKIL.
هاوسم چویس مارکت به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند که شعبه جدید خود را در شهر آنهایم هیلز افتتاح نمود. هاوسم چویس مارکت، تقاطع ایمپریال هایوی و لاپالما، 714-779-7000.
Honey, put this on top of the minivan.
We're only going for 2 weeks. You want me to back the kitchen sink, too?
Well, is there room?
Hey, you guys. You going on vacation?
Who's that?
I don't know.
Because we're planning on robbing your house tonight.
All right, I'm calling an alarm service.
Wouldn't it be great if you could be warned of life's risks? If you have diabetes, you can. There's a simple blood test called A1C that can help measure your risk of complications from diabetes. Why is it important? Because more than 600 people every day die from diabetes and its complications. If your A1C is above 7, your doctor can show you how to lower it. If you have diabetes, know your risk. Know your A1C. Ask your doctor, or for more information, go to www.diabetesa1c.org or call 1-877-TEST-A1C. Brought to you by the American Diabetes Association, Juvenile Diabetes Research Foundation International, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید آقای دکتر. من یه سوالی داشتم، یه سوالی به نظر شما سادم بیادش. من تقریبا شد 10-12 سال تو حرفه خودم کار میکنم. 4-5 سالی که از ایران خارج شدم و اینجا برای این سوال مطرح شده که اگر همکاری، اول سوالم رو مستقیم میپرسم و اگر توضیح لازم باشه بعد میدم. همکارایی که به حال بد برخورد میکنن، با لحن بد صحبت میکنن، با لحن آمرانه صحبت میکنن، چجور من باید باشون برخورد بکنم؟ از این جهت میپرسم که من تو ایران تقریبا مقدار زیادی کار مستقل داشتم. با این تو افراد هم بخبر داشتیم، ولی از اونجایی که کارم مستقل بود، خب به هر حال فاصله بود و مشکلاتی پیش نمیمد. ولی اینجا بیشتر حالت تیم ورک داره و من شاید هر روز مجبورم که اینها رو ببینم و هر روز مجبور باشم که باشون صحبت بکنم. میخواستم ببینم که به حال نظر شما چی هست؟ اینی که فردا بذاشم، چون خودم من شخصا به هر حال بر اساس کالچر و فرهنگی که ایران داریم احساس میکنم هر روز صبح که میرم باید سلام علیک بکنم، احوال پرسی بکنم و خودتون میدونید به حال اروپا و آمریکا مردم در واقع فرهنگ رو ندارن، حتی اگر دوستان باشن خیلی اونقدر که ما برامون مهم هست نیست. و من ناخودآگاه حتی اگر کسی با هم شاید مثلا میگم نه اینکه بد، ولی اون چیزی که خوشم نیاد برخورد بشه، دوست دارم فردا صبح سلام علیک رو بکنم، ولی که آقای احساس میکنم که شاید دارم در واقع زیر بار زور میرم، شاید من باید مثل اون طرف برخورد بکنم. یعنی واقعا نمیدونم، میخواستم یه راهنمایی ازتون بگیرم.
ببینید، من از نوع استدلال کلامتون بیشتر اینو میگیرم که این موضوع برای شما بیش از اندازه مهم، یعنی شما به این موضوع اهمیت. خود شما یه مثالی زدید که البته این مثال رو من یه جوری تکرارش کنم نه به خوبی شما، و اون این که ما در ایران وقتی به هم میرسیم سلام و احوال پرسی و احترام و اطاعت و ارتباطات رو داریم. چین، ژاپنی هم که دید انقدر دولا و راست میشن که آدم فکر میکنه اینا به زودی همه از کمر میافتن. ولی در امریکا مردم با یه های و برخ از وقت بدون اون های با هم برخورد میکنه. نشون دهنده این است که این آداب رابطه اجتماعی معناش خوب و بد و درست و غلط نیست. اگر در یه جامعه ای قرار اون احوال پرسی ها رو کرد، شما فقط بگید سلامی چی نگید بده، ولی اگر اینجا شما هم یه ذره حال احوال میکنید بی خوده. یعنی بین دوستان هم ممکنه این موضوع مطرح نباشه، مثلا اصلا معنایی هم شاید به اون صورت نداره. یعنی چرا شما این رو اینقدر مهمش میدید؟ بعد فرض کنید که یه آدمی، حالا برمیگردیم به قسمت اولتون، برخوردش با شما مثلا از نظر شما خوب نبوده، چه دلیل داره که شما به گونه ای که او و دیگران عمل میکنن چرا عمل نمیکنید؟ چرا باز شما تو میخواید گرم بگی؟ اصلا قصه گرما از کجا اومده؟ کسی همچین علاقه؟
سوال من هم البته دو تا جنبه داره. یکی این که یه سری از اینها افرادی هستن که یه رتبه بالاتر از من هستن و گاهی اوقات اون چند تا نونی که میگید من تو محیط کار ممکنه داشته باشم، چون اینجا توی محیط دولتی کار میکنم. واقعیتش اینه که چون هنوز پوزیشن ثابت هم ندارم، فرضاً اگر رئیسم یا اون کسی که یه مرحله از من بالاتر هستش
یعنی تنها کاری که من خودم میکنم که فاصله رو نگه دارم تا اینکه اجازه ندم کسی آمرانه و یا اون لحن بد با من صحبت کنه.
نه با شما نه ببین باز برمیگردم شما اصلا شما من چرا اینقدر حساسی راجع به لحن بد؟ چرا اولا فکر نمی‌کنید آدم‌ها لحنشون فرق میکنه؟ چرا فرق قبول نمی‌کنید که تفاوت فرهنگیه؟ چرا فکر نمی‌کنید برخی از آدم‌ها بلد نیستن چجوری حرف بزنن؟ چرا فکر نمی‌کنید؟
من فکر می‌کنم آقای دکتر نه منتها اینو ببینید من شاید میگم فیلد کاریم و به هر حال این یه چیز احساس من نیست، یعنی شاید از همکارایی که توی فیلد کاری من هستن هم آقایون یه حساسیت خاصی به اون فیلد پروفشنال ما دارن، همین که خانم‌ها شاید میگم شاید من چند روز پیش یه همکار خانومیه نه این که احساس من باشه، شاید اون چند نفری که در دفترم هم بودم احساس میکنم که خب این اومده که قدرتشو نشون بده که من هم مثل تو هستم، از تو شاید بالاتر هستم، چرا این کار کردی، چرا این درخواست رو دادی، چرا اینجوری باید باشه، اون اونجوری باید باشه. من تو واقعا میگم شاید میگم تو این هیچ وقت حساس نبودم و شاید کانفیدنتی که داشتم هیچ وقت اهمیت نمیدادم به بقیه چی فکر میکنن چی حرف میزنن.
نه بحث من این نیست. نه من نمیگم شما اهمیت میدید، شما یه آدابی رو میدونید که وجود نه. الان استدلالاتون باز نمیخونه عزیز. ببینید در امریکا آدما حرفاشون رو میزنن، بعدم شما ممکنه بگی که حرف بی خود میزنید. بله این مردم رانندگی هم بد میکنن، غذا هم بد میخورن، مشروب هم زیادی میخورن، ازدواج غلط میکنن، تربیت بچه غلط میکنن، حرف هم بد میزنن. ببینید شما شما کاملا یه ذره جنبه حساسیت دارید به این موضوع. اصلا این داستانا اصلا بعدم هنوزم یه نظام ذهنی ایرانی دارید و ماجرای جدی هایرارکی که مبتنی بر لغت احترام. ببینید عزیز تفاوت لغت احترام و حرمت در چیه؟ لغت احترام یعنی اساسش بر نابرابری است. فرض احترام یعنی نابرابری. فرض احترام یعنی اساسش وقتی عمیق میشه بردگی. یکی احترام پدر و مادر واجبه، نمیدونم احترام بزرگتر است. این مفهوم احترام یعنی از اول معلومه که ما با هم نابرابریم. حرمت یعنی ما با هم برابریم. شما در یه جامعه مثل امریکا بیشتر مردم فاصله ها رو با هم کم میبینن و بیشتر اوقات رابطه مبتنی بر حرمت یعنی دو طرفه است. و وقتی هم که شما سلامشون هم نکنی ناراحت نمیشن، به هم نمیزنن. این که شما یه کسی رئیستون خیلی مثلا تا حدودی مواظبید اصلا بیخوده، برای که فرقی نمیکنه در رابطه شما. شما تصور میکنید که اینا مهم جمع میشه، برای که از یه فرهنگی میاد که وقتی به یه کسی ده دفعه بی‌اعتنایی کردید یا مطابق انتظارش عمل نکردید وقتی یه قرار شما رو ترفیع بهتون بده نمیده. اینجا اینجوری نیست. نه اینکه بگم نظریات فردی شخصی اینا موضوعشونه.
آخه میدونی اتفاقا نه، ببینید مشکل من با اون افراد بومی اینجا نیست، اتفاقا مشکل سر افراد غیر بومیه که با کالچرهای خودشون اومدن.
دیگه بدتر.
من
دیگه بدتر. بله؟ عزیز دیگه بدتر. شما اصلا در بیاد از این بازی.
نه بازی نیست.
نه ده هست عزیز، برای که حرفای شما همش هست. شما دائما نگران مسئله آمرانه حرف بزنی. یه کسی به
من بگه من اصلا مهم نیست، من میخوام ببینم فردا صبح من این فردو که میبینم آیا واقعا باید باش سلام علیکم کنم.
عجیبه شما باز میگید عزیز من، هی شما برمیگردید میگید مهم نیست. شما برای تو مهمه که این سوالو داری. من میگم ایشون دیروز به شما بد حرف زد، اصلا مهم نیست، پس فردا هر جور دلتون بخواد عمل کن. شما چرا فکر کنید اینا به هم مرتبطه؟ ببینید
شما باشه چیکار میکنید؟
من هیچ چی مثلا با هیچ کس مسئله ای ندارم، مثلا اصلا مسئله ای ندارم، برای که من وقتی ببینید رو خط رادیو دوستان میان اصلا حالا نویز که ارتباط نره به من برمیگردم میگن شما عرض کردید من فرمودم. من که قرار نیست اینو اصلا فقط متوجه میشم که اون یه ذره چون مضطرب و پریشان هست وارونه داره جمله میگه که معنی نداره که من عرض کردم او فرموده، اصلا معنی نداره اینو. اصلا شما چرا به اونا نگاه میکنید؟
نه ببین آقای تو به هر ببین من فرزان همسایه دارم که به هر حال فرد خیلی خونگرمیه، آدم صمیمیه، به هر حال به اون حتی من باش نزدیک میشم، ولی وقتی میبینم که یک فردی سرده خب من نزدیک نمیشم. من اینو میخوام ببینم که آیا سوال کلی من اینه، آیا شما با هر کسی همونطور که هست برخورد میکنید؟
نه من کاری که خودم راحت تر میکنم مثلا نگاه نمیکنم به کار او، و بعدم اگر میبینم او وقتی بهش میگم سلام حال چطوره خوبی چطوره، بعد میرم بعد میگه های هیچ نمیگه، دفعه دیگه بهش نمیگم، نه به خاطر لجبازی بلکه فکر کنم اینجوری دوست نداره.
همین سوال منم هم همینه. پس اگر در واقع یه کسی ببینید اهل اینجوری نیست، شما هم در واقع به
بدون
همجورتون راحت انجام
بدون اصلا من یک آن فکرم نمی کنم. ببینید شما تا پای تلفن الان شروع کنید من میخواد من شروع کنم آهسته حرف زدن، شما آهسته حرف زدید، شروع کنم داد زدن، شما هم داد میزنید، این ارتباط ما از دیگران میگیرید، ولی اصلا موضوع مهم نیست.
من درست پس این است که شما برگردید بگید که من وقتی مثلا با کسی حرف میزنم برای من مهم اینه که ریشش رو صبح زده یا بعد از ظهر، یعنی اصلا از این فکر را بیاد بیرون، چون اون حساسیتتون رو متوجه هستم، برای که معلومه یعنی تو تیپ و کار و فیلدی هستید که مقدار به جزئیات اهمیت میدید و به این روابط اهمیت میدید. من اصلا نمیفهممش. به همین جهت است که شما خیلی راحت و آسوده، حتی رو همین خط رادیو من دوستی نیومدن به من گفتن که من یه مشکلی داشتم خواستم ببینم آقای دکتر به عقل ناقص شما چی میاد. بعد یه دفعه دیگه هم گفت عقل ناقص، منم گفتم به هر عقل ناقص هر چی بیاد برای شما میگم. اصلا مهم نیست.
نه باور کنید میگم من در از اون یعنی گفته ای که محتوای گفته ای که میگه ناراحت نمیشن، منتها باقرنتش میگم چون من احساس میکنم در یک کالچر متفاوت وارد شدم، میخوام ببینم که واقعا یعنی دوست دارم بدونم که روش درسته.
شما گوش بر نمیدید، اصلا این روش نه. هیچ کش مهم نیست، روش غلطتونم مهم نیست. میخوام بگم اصلا کل این ماجرای روابط مهم. ببینید ما از یه فرهنگی میایم که اساسش بر پلیکیتینگ، اساسش بر تظاهر تعارف بازی، شما قرار آدمی که اصلا نمیشناسید بگید قربونتون برم، آدمی که برای اولین بار میبینید بگید فداتون بشم، آدمی که اصلا نمیخواید ببینیدش اصلا یادتون نبوده هست یا نیست بگید به چقدر خوشحالم از دیدارتون، چشمم روشن شد، اتاق منور شد، اینجا معطر شد، اونجا منبر شد. آخه ما از یه فرهنگی با این همه پرت و پلا میایم قربونتون.
نه اون که قبوله.
حالا خب بنابراین اصلا مثلا تعجب میکنم از شما، اصلا مهم نیست، شما اصلا در بیاد از اینا، یعنی شما چیزی رو که فکر میکنید عادی و معمولی رو بگید و بعدم نسبت بهش بی‌اعتنا باشید چون اتفاقی هم نمیافته، و بعدم تازه برفرض این که اونا با توجه به اینکه شما حالا با خارجی دازه با خارجی مسئله داره، ما اونقدر که با بقیه اقلیت‌ها که در اینجا اصلا گرفتاری داریم با امریکایی‌ها نداریم، هم به دلیل اینکه
من همین بود دقیقاً، منم همین
میگم. نه عرض می‌کنم که کلیت مسئله این اصلا اقلیت‌ها چشم دیدن هم دیگه رو ندارن. ژاپنی میگه تو اینجا چیکار می‌کنی، من به ژاپنی میگم تو با این چشم و ابرو اینجا چیکار می‌کنی.
دقیقاً
بنابراین اصلا ازش در بیاد، یعنی خودتون رو رها کنید و محیط کار رو، مهمش یه مقدار انجام اون انتظاراتی است که مربوط به کار و شرح وظایف شماست، یعنی اوناست که یه مقدار کار رو روشن میکنه، و به همین جهت است که در امریکا به اون توجه کنم، بعدم فاصله ها زیاد نیست. ببینید شما، من در ایران خاطرم از دانشگاه میرفتم سال مثلا 73 74 فرض کنید الان میشه 25 سال 36 سال، سر برخی از کلاس ها دانشجو جلوی پای من بلند میشد، یعنی ما من حتی با یه همچین منتالیتی تو دانشگاه تهران بودم. شما الان اینجا میره سر دانش سر که بوده دانشگاه، این استاده که با جلو پای شاگرد بلند بشه، و در حقیقت دوتایی انقدر با هم برابرن که شما اگر سن رو حذف کنی اصلا نمیفهمی که استاده که شاگرده.
دقیقاً.
چرا؟ برای که اون تفاوت اصلا اهمیتی نداره. بنابراین شما در یه فرهنگی هستید که در حالی که در سیستم و سازمان اتوریتی وجود داره، هایرارکی وجود داره، در روابط نیست. به همین جهت است که شما در ایران اگر رئیس اداره بودید به کارمندتون میتونستید بگید باره یه چایی هم برای من بیار، اینجا نمیتونید.
درسته.
علتش هم این است که میتونید اخراجش کنید، از هم بپاشیدش، برای که اون در چارچوب وظایف و اختیارات سازمانی شماست، اما یه چایی برای من بیار رو ندارید. این تفاوت هاست که تو این فرهنگ ها مطرحه. شما در جامعه امریکا فرض کنید فاصله میان مردم امریکا پس مثلا 10 تا 20، فاصله در ایران هست بین 10 تا 50، ما فاصله هامون خیلی زیاده. به همینجاست که شما وقتی مثلا فرض کنید به این محیط های عمومی میرید اصلا نمیفهمید که پول داره که پول دار نیست، یکی با سواده که بی سواده. تو ایران همیشه مشخص بود، یعنی شما تو ایران از کوه هم که میرفتید بالا پولدارا معلوم بودن، استادا معلوم بودن، شما تو سینما هم که میرفتید میتونید فهمید که کی کیه، در حالی که شما تو امریکا وقتی میره سینما شما 20 نفر از در میان بیرون، یکی دیپلم نداره، یکی دوتا دکترا داره، ولی ریخت و شکل و رباسشون شبیه همه، یعنی یه تیشرت یه جین پوشیدن آمدن، و بعدم وقتی نگاهشون میکنی همینه، خیلی از وقت ممکنه با یه چیزی که یه ذره دیگری جنبه‌های دیگرش رو نشون میده بشه بفهمی، یعنی وقتی مثلا سوار اتومبیلش میشه یا کیفش رو باز میکنه، ولی در خودشون رو نمیبینید. به همین جهت است که در امریکا این ماجرای ما با هم برابریم رو مردم بیشتر حس میکنن. سیستم نابرابری یه جور دیگه داره کار میکنه و خیلی هم جدی کار میکنه، ولی در روابط
شما اینو نمیتونید تشخیص شما روزی که مثلا به دیزیلند اصلا نمیفهمین کی با سواده کی بی سواده کی پولداره کی فقیره کی بالاست کی پایینه در حالی که شما تو ایران همه جا میتونید اینو تشخیص بدید برای اینکه به همینجاست که حالا امیدوارم کسی از خانمای ایرانی میرن کنار دریا با کفش پاشنه بلند یعنی چرا برای اینکه نمیتونیم بیایم از اون جایگاهی که برای خودمون ساختیم پایین به همینجاست که محیط کار در امریکا یه محیط چیزی که راحت و آسوده است و به همین جهت است که در امریکا اصلا منتظر نمیشن شما سلام بکنید من به هر کی میرسم میگم سلام اونم به من میرسه میگه سلام اصلا فرقی نمیکنه من گفتم یا اون گفته اصلا متوجهش هم نیستم شما اگر من بگید مثلا امروز با 10 نفر که سلام علیکم کردی کی به تو سلام کرد کی تو به سلام کردی اصلا نمیدونم علتشم این است که اصلا موضوع من نیست در حالی که شما برخی از اوقات میبینید اصلا زندگی زناشویی داره به هم میریزه که این پدرش اومد تو این سلام نکرد یا من سلام کردم این محل نگذاشت زندگی زناشویی داره به هم میریزه دو تا بچه دارن از پا در میاد ولی کی سلام کرد کی سلام نکرد و به همین جهت است که ما چون از اون فرهنگی میایم که به این آداب و ظاهر و تظاهر و فریب و بازی و پنهانکاری و که به هیچ مایه درستی هم نداره ما مردمان مهربان حتی مؤدبی هم نیستیم ما فکر میکنیم این بازی ها هست در حالی که پشتش غیبت رو نگاه کنید برچسب زدن رو نگاه کنید خندیدن رو نگاه کنید مسخره کردن رو نگاه کنید متوجه میشید چه کاری به کار دارن میرن دنبال کارش واسن یادشون هم نیست بنابراین شما هم تو محیط کار هر جور که دوست دارید انجام بدید و هر جور که ببینید عادی و معمولی هست ولی هیچم باشون حساب نکنید بعدم وقتی کسی به شما حرف میزنه اذیت نشید من یادم هست اوایل که من بودم امریکا وقتی سر کلاس دانشگاه که دوره دکترامو اینجا بودم مثلا تعجب میکردم که این بچه‌ها با استاد یا با هم دیگه این بحث رو فکر کنه حالا دعوا میشه بعد از اون متوجه من اینا دعوا حرف میزنن ولی آخر کار میره دنبال کارش هفته بعدم که میان اصلا مثل که هفته گذشته سر این موضوع با هم اشکال داشتن نداشتن در حالی که من شما برعکس از وقت ما 15 سال قبل سر یه موضوعی حرف زدیم شما من گفتید متوجه نمیشی من آرزو میکنم فامیل محترم شما هم از هم پاشیده بشن از بین میرن بنابراین خودتون عزیزم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
خیلی متشکرم یک دنیا ممنون روزتون بخیر
خدا شما شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش
من ماندانا اکبری به اطلاع می رسانم این هاوس لندر 360 ریلتی آل استیت بانک کورپ با مدیریت آقای راب مرادزاده موقعیتی استثنایی برای اخذ وام مسکن و ریفایننس برای اشخاصی که دارای شغل آزاد بوده و اوراق مالیاتی ندارند ارائه می دهد 310-466-92-29 این موقعیت ویژه برای شما که سلف ایمپلوی بوده و قادر به نشان دادن اینکام و تکس ریترن نیستید گرفتن وام و ریفایننس را میسر می سازد 310-466-92-29 مبلغ وام از 400 هزار دلار تا 3 میلیون دلار با 30% دان پیمنت فایکو اسکور 680 به بالا با پایین ترین نرخ بهره آقای راب مرادزاده 310-466-92-29
این پروگرام استثنایی مختص Allstate Bancorp می باشد 310-466-92-29 No tax return and no proof of income required
صدایی به تراوت باران صدایی سرشار از لطافت صدایی پر از زمزمه عشق شهلا سرشار میخواند جدیدترین سیدی شهلا سرشار با یک آهنگ با نام وای به حالت به بازار آمد
که گرفتاشم با بند عشق و غم ها داشم
وای به حالت با روی جلدی بسیار زیبا و مناسب برای هدیه دادن همکنون در دسترس عاشقان موسیقی ناب قرار دارد تهیه و پخش از آلبرت مرابی
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199 استد 5050 ایرانیان.
دکتر پژمان شیرازی متخصص ارتوپدی اسیستنت پروفسور UCLA همین جمعه ساعت 11 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می کند. 818-789-3964
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من سوالمو مطرح کنم، میدونم که خیلی وقت نیستش برای شنوندگان دیگه. عرضم به حضورتون میخواستم ببینم برای بچه های عرضم به حضورتون 14 سال و 19 سال 20 سال آیا برای تشویقشون که کاری رو که براشون خوب هست مثل ورزش یا یاد گرفتن بعضی از مهارت‌های مثل رانندگی که علاقه نشون نمیدن، آیا به نظر شما درست هست یا نه؟ و سوالی که مربوط به این هم هستش، این هم دلم میخواد ازتون بپرسم اگه وقت باشه جواب بدین، اینی که چطور میشه به این گروه بچه ها کمک کرد، نوجوان ها کمک کرد که اون قسمت پیشین مغزشون رو، عقلشون رو در از که عقل و اندیشهشون هست بیشتر بپرورونن و بهشون کمک بکنن آدم ها، که به خصوص از طرف والدین. خب مسلما در مدارس و آموزش پرورشی که در مدارس هست و در دبیرستان و اینها کمک خواهد کرد، ولی از طرف منزل از طریق پدر مادر چه کمک هایی میشه کرد به بچه ها؟
از کن قسمت اول رو حقیقتش کمی با تردید متوجه شدم. اینکه یه بچه علاقه من به کاری نیست، چگونه میشه وادارش کرد به کار، اون پرسش بود؟ یا چون مسئله رانندگی، بچه هایی که از عشقاشون اینه که حتی یواشکی هم که شده دلشون میخواد رانندگی رو یاد بگیرند و احتمالاً تا کلید و برخ از وقت بر میدارند و میرن. نفهمیدم واقعا مطلب رو چی فرمودید.
والا اینو به عنوان یک مثال عرض کردم که البته خود منم باهاش درگیر هستم، چون پسر بزرگ من که الان دانشکده میره همیشه یادگیری رانندگی رو به تأخیر میندازه، ولی خب به فاصله های زیادی، مثلا عوض این که هفته یک بار دو بار تمرین بکنه، دو هفته یک بار اینها زیر بار تمرین میره، اونم با به هر حال توصیه و تذکر رو که بیا بریم و اینها اینطوری. یا مثلا ورزش کردن، ورزش کردن یه چیزاییه که یه چیزی که زیاد علاقه نشون نمیده بهش، چیزایی مهمتر از اینها براش وجود داره.
نه
که
نه 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 ببینید دو سه تا مسئله است، اولا بذارید با هم حل کنیم. ما وقتی که بچه هامون حالت عادی و معمولی دارن، علاقه من به چیزایی میشن که مردمان عادی و معمولی و در جامعه هست، و نوجوان یکی از علاقه هاش اتومبیله، یکی هم ورزش. روزی که بچه ها به اینا علاقه نشون نمیدن، نشانه نیست که چیزهای دیگه براشون مهمه، معناش این است که فکر کنن این چیزها خوب نیست یا درش خوب نیستن. من صدها بچه ای داشتم اون زمانی که کار تراپی میکردم که پدر مادر میامدن میگفتن مثلا اینا به ورزش علاقه ندارن. یک نفرشون نبود که به ورزش علاقه نشه، برای که ورزش و فعالیت بدنی که در تحلیل نهایی یه نوع بازی همراه با مقررات رو همه بچه ها دوست دارن. اصلا این از کودکی میاد و تو حیوان هست. شما نگاه کنین سگ و گربه هم با هم ور میرن.
بله.
بنابراین بچه عادی معمولی، نمیگم سالم، عادی معمولی ورزش میکنه. حالا روزی که بچه ورزش نمیکنه علاج خیلی روشن. این بچه یه موضوع نگرانی است که یک از اینکه زمین بخوره میترسه. دو از اینکه اشتباه بکنه میترسه. سه از اینکه شکست بخوره میترسه.
4 از اینکه دیگران از او بهتر باشن و بلافاصله نتیجه هم موقع معلومه میترسه. برای که من روزی که گفتم میخوام مهندس و دکتر بشم، حالا میره برای 20 سال دیگه. اما روزی که رفتم تو زمین بسکتبال شوت کردم نرفت گل، همون ثانیه تکلیفش روشنه. به همین جاست که من کاری که با این بچه‌ها میکردم که حتی یه مورش هم نشد که غیر از این باشه، بلافاصله به پدر و مادر میگفتم که بدون اینکه روش فشار بیارید یه مربی بگیرید خصوصی با این کار بکن، یعنی ببرتش 20 ساعت 30 ساعت باش بسکتبال کار بکنه. وقتی که این بچه به حدی میرسید که بعض بچه‌های همسن و سالش بهتر بازی میکرد میبردنش میدن، حالا دیگه ول نمیکنه بازی رو.
بله.
اصلا موضوعی نیست که چیز بهتری وجود داره. یا وقتی شما به من میگید رانندگی رو دوست نداره، ریشه اصلی و اساسیش یک بچه ایست که استراب داره، دو کسی ایست که از وحشت تصادف داره، سه کسی ایست که فکر میکنه اگر بره سراغ ماشین مثلا یه چیزی رو که تو کلش کرده که من با دکتر بشم دکتریش به خطر میفته، چهار فکر میکنه اصولا چون شنیده که بچه های لوس و نونور مثلا درس نمیخونن و بعدم از پدرمادرش انتظار این ماشین رو دارن، یا فکر کرده پنج پدر مادرش اگه ماشین بخره بچه های دوستاش ماشین های 20,000 دلاری دارن، ماشین 5,000 دلاری میخوام دست. یعنی دلایل بد و منفی داره. من اصلا قبول نمی کنم که یه بچه‌ای در دنیای امروز در حالت عادی نخواد رانندگی یاد بگیره. اصلا قبول نمی کنم. اصلا. یعنی درست مثل این است که یه کسی بگه من اصلا نمیخوام غذای خوشمزه بخورم. یا نمیخوام یه فیلم خوب ببینم. مثلا نمیخوام فیلم ببینم. شما در حقیقت داری راجع به یه کیس و موردی صحبت میکنی که به نظر من یه مسئله است. یعنی اون یه سوال جدی است. و حالا این به کنار، این اولین عامله. یعنی همیشه باز جمله رو تکرار میکنم، موارد عادی و معمولی همه قراره باشه علاقه من باشه. من که قرار نیست بهم بگن که دو تا راه در مقابل ته، یکی این که یه شیرینی بخوری، یکی این که چیز تلخ بخوری، یا یه دو تا شلاق بخوری یا نوازش بشی. خب معلومه انتخابم کجاست، این که احتیاج نداره بعد بیم. خب البته ما برای اون چیزهای دیگر مهم هستم، اصلا چه حرفی معنانه. دومی مسئله این است که ما چرا به یه چیزی علاقمند میشیم. ریشه اصلی و اساسیش در انگیزه و هدفه، یعنی موتیویشن و گول. انگیزه و هدف رو بیش از همه نیاز مشخص کنی، یعنی احتیاج و نیاز. احتیاجات منه که روزی که احتیاجم رو برای مهم بود و بهش توجه کردم و حاضر شدم این احتیاج رو خودم برآورده کنم، در من انگیزه ارضای اون نیاز و رسیدن به هدفی که اون نیاز درش برآورده میشه رو به وجود میاره و حالا راه میافتم. بنابراین اون موضوع برمیگرده انگیزه، هدف و احتیاج. عامل سوم مسئله تشویق و تنبیه یا تقویت و تنبیه که پدر و مادر دارن، که 4 تا راه در مقابلشون هست. یکی آنچه که به عنوان تقویت مثبت، آنچه که به عنوان تقویت منفی، آنچه که تنبیه مثبت تنبیه منفی. ما از طریق تقویت مثبت و از طریق تقویت منفی احتمال و امکان افزایش کار خوب رو بیشتر و بیشتر میکنیم. یعنی ما شرایطی وجود میاریم که احتمال اینکه کار خوب و درست رو فرزندمون یا هر کسی بکنه بیشتر. از طریق تنبیه مثبت و تنبیه منفی، نگاتیو پانیشمنت، پوزیتیو پانیشمنت، در حقیقت احتمال اتفاق کار بد رو کاهش میدیم. تمام اصول اون رو هم میشناسیم. یعنی اتفاقا چون این مورد در مغز انسانی به مقدار زیادی شبیه به حیوانات داره و چون دست ما کاملا باز بوده که مطالعات جدی رو که مثلا بی اف اسکینر انجام داده روی حیوانات رو بدونیم، بعدن وقتی این رو انسان ها پیاده کردن دن کار میکنه، به طوری که یه شهری مثل لاس وگاس قواعد مربوط به تشویق و تنبیه رو به درستی در تمام بازیاشون، به ویژه بازیایی که مربوط به سیستم تصادفی است، حالا که مثل ماشینایی که دارن اسلات ماشینا گذاشتن، در نتیجه از 100 تا آدمی که میره اونجا 95 تا بازنده است. از این 95 تا 90 تاشون تا آخرین دلارشون رو میبازن و میاد. چرا؟ برای که سیستم میدونه به درستی تا کجا آدما رو ببره. یعنی 95% آدما رو تا حد اکثر توانشون میبره. علتش همین است که قواعد بازی رو میدونه. یعنی اگر یه کسی به من بگه که با ماجرای تشویق و تنبیه در کجای جهان پیاده شه، میگم در قمارخانه ها. هیچ جا به اندازه اونجا نیومدن قواعد رو بشناسن و از این مطالعات علمی استفاده کنن و آدم ها رو نه یه نفر رو، نه 10% رو، نه 30% رو، 90-95% مردم رو تا حد اکثری که میتونن بدوشن بدوشن. بنابراین یه قواعدی وجود داره که اون قواعد رو باید رعایت کرد در تشویق و تنبیه. و این قواعد جالبش اینه که از بچه یک ماهه تا مرد 100 ساله همه یکیه و کار میکنه و قاعده ثابت واحدی داره که به راحتی عمل میکنه. این اون چیزیه که باید شناختش. نتیجتاً وقتی که من میخوام در فرزندم انگیزه و هدفی رو تشدید و تقویت کنم، از اینا میتونم استفاده کنم. اما در خصوص آنچه آخرین سوال شما بود در مورد مسئله رشنال مایند و تینکینگ یا عقل، در دنیای زندگی میکنیم که همینقدر که بچه‌ها درس دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو خوب بخونن، رشد عقلی که به نظر من تا 18 یا 22 از حالا تا 18 هست، تا 16 سالگیشو میاد. علتش همین است که عامل اصلی و اساسی رشد، موضوع اول علمه و تو این علوم مهمترین علم ریاضیه و تو این علوم مهمترین علم ریاضی، اگر اسمش رو تازه علم بذاری برای که ریاضی رو برخی از وقت به گونه دیگه بهش نگاه میکنن، هندسه است. یعنی روزی که بچه های من و شما ریاضیشون خوبه و مخصوصا هندسه، حساب استدلالی و ترسیم رقومی هم جنبه های دیگر رو پر میکنه، اونو دارن، علاوه بر اون فیزیک، شیمی، بیولوژی و بعد علوم اجتماعی انسانی است که اون ور قرار داره. این اولش. دومیش مطالعه است، یعنی خواندن متون علمی. سومش ورزشه. این ورزش یکی از دوتا عاملی است که اصلا سلولای مغزی رو بعد از تولد تولید میکنه، چون سالها ما فکر میکردیم که انسان با سلولای مغزی زندگی میکنه و به تدریج از بین میرن که در وقت تولدشه. یکی با تجربیات جالب تازه پر از هیجان که سلولای مغزی تولید میشن که از طریق سپورت یا ورزشه. بنابراین عامل رشد عقلیه و ورزش مرتبطه به همچه است که بین 6 تا 18 سالگی ورزش به اندازه کتاب مهمه. مرور بعد موسیقیه و نواختن یه آلت موسیقی، یعنی توانایی انسان در موسیقی است. موضوع دیگه آرام کردن مغزه، یعنی در آمدن از افسردگی و استراب و خشم و یا احساس گناه و تقصیر و یا شرم و خجالت. یعنی اون آرامش هست که موجب رشد عقلی میشه. مطلب دیگه حفظ کردن مطالب در دوران کودکی، یعنی هرچی ما بیشتر حفظ کنیم رشد هوش و عقلمون رو بیشتر کردیم. بعد از اون تغذیه خوبه، خواب درسته، درگیر شدن در مناظره و گفتگو یا دیبیت، هر نوع مسئله معمایی که کمک میکنه ما رو به فکر واداره و معمایی سخت و مشکل، بازی مثل شطرنج که کاملا مفیده، تجربیات تازه است و آشنا شدن با همه چیزهای مختلف دنیا، از غذای دنیا، رقص دنیا، مردمان دنیا گرفته تا اسکی روی آب، اسکی روی برف، اسکی روی یخ. یعنی تمام اینها جنبه‌ها و جلوه‌های خاصی رو در مغز و وجود انسانی پرورش می‌دهند و زرنچه زمینه رو برای رشد عقلی فراهم می‌کنن. معلومه که آگاهی به مقدمات منطق یا لاجیک و اصولاً بحثایی که اساساً عقلی هست، چه در عالم ریاضی و چه حتی در استدلالات خاص فلسفی، که البته این برای نوجوانا و جوانا درست نیست، قسمت فلسفش، همه اینا دست به دست همیده و کمک میکنه و رشد عقل رو موجب میشه. بنابراین ما برخلاف گذشتگان که از هر 100,000 نفر یک نفرم عاقل نبوده، امروز همینقدر که آدما تا دانشگاه درس رو به خوبی بخونن، حداقل بیش از 90% آنچه که رشد عقل هست رو برای خودشون به وجود آوردن و به همین جاست که اگر در گذشته از هر 10,000 نفر یه نفر عاقل نبوده، امروز از هر 10,000 نفر حداقل 2,000 نفرشون عاقلن. چرا؟ برای که همچی دگرگونی در جهان به وجود آمده و به همین دلیل است که ما در یه دنیای دیگری زندگی میکنیم که چواتی با 300 یا 3000 سال قبل نداره. نتیجتاً اینا به هم مرتبط هستن، ولی مسائل و اصولی هستن که در کار پرورش و تعلیم و تربیت به نوعی پدر و مادر باید با آگاهی در مراحل مختلف سن فرزندشون رو با این مراحل متفاوت رشد آشنا کنن و بعدن در بزرگسالی من و شما با آموزش و آگاهی های بیشتر به خودمون کمک کنیم که در همه این زمینه ها پیش بریم.
بله آقای دکتر، من دو تا مثال یه ذره کوچیکتر بزنم. مثلا به عنوان مثال رفتن پیش مشاور برای یه جوان 20 ساله، آیا این تشویق مادی پولی داشته باشه یا برای خوردن به فرض یک لیوان اسمودی میوه
که اصلا دست به میوه اون جوون نمیزنه در 24 ساعت. آیا این اشکالی داره؟
نه ببینید، نه ببینید، دو تا مسئله است. اولا بسیاری از بچه‌ها میوه دوست ندارن. بچه‌ای هستن که ظرف 5 سال تقریبا میوه نخوردن. اون چیز غیر عادی نیست. دلایل خاص خودش هم داره. اون یکی. دوم این که اصلا مشکلی نیست. فان یکی از بهترین پاداش‌ها پوله. این از همه بهتره. علتش همین است که پول نه به دلیل زمینه ذهنی که ما از یه جامعه تهاتوری مبتنی بر مبادله پایاپا آوریم که پول رو به اصطلاح غربی خارجی وارداتی و بد میدونیم، چون در جوامعی که مثل ایران که میگن پول بده ولی عوضش پلو خوبه، غذا خوبه، میوه دادن و شیرینی دادن به مهمون خوبه. یعنی خیلی جالبه که متوجه نیستیم این دوتا یه چیزن. پول یه قدرت خرید کلی است و ضمناً به فرد یا آزادی انتخاب رو میده. به همین جهت است که یکی از بهترین پاداش‌ها حتما پوله. یعنی شما روزی که بچه بگید تو هر سنی که این کار رو بکنی این پول رو بدنم، اشکال نره. فقط قواعد تشویق رو باید دونست. قاعده تشویق هم، چون فقط یه دقیقه وقت دارم تا پیام ها، قاعده تشویق این که یک، من و شما ابتدا یه کاری رو هر دفعه تشویق میکنیم. یعنی هر یه کتابی که بخونه یا یه ساعت کتابی که بخونه بهش مثلا 5 دلار میدی. دو، بعدن یه درمیون و دو درمیون و سه درمیونش میکنی و بعدش تبدیل میشه به پاداشی که رندم هست. یعنی هر مثلا یه هفته، دو ماه، یه دفعه، یه سالی میکنی و یه پاداش حسابی بهش میدیم. اونه که بعدن تو سیستم موضوع رو جا میاندازه. بنابراین پاداش همیشگی، بعد پاداش یه درمیان، دو درمیان و بعد پاداش کاملا تصادفی که بچه نمیدونه که بهش پاداش بدیم یا نمیدیم. درست مانند ماشینای اسلات ماشین که به شما پول رو بار اول و دوم و سوم نمیده، بعد چهارم میده، پنجم و ششم نمیده، بعد هفت و هشت و نه میده، بعد ده و یازده و دوازده و سیزده و چهارده و پونزده و شونزده نمیده، بعد هیفده میده، بعد هیجده و نوزده نمیده، بیست و بیست و یک و بیست و دو میده و بنابراین شما اینقدر نگه میداره تا همه پولتون رو میگیره. برای که شما منتظر پاداش رندم هستید. مغز دقیقاً با اون کار میکنه. این قواعد شناخته شده است. بنابراین اگر شما حرفتون درباره پوله، معلومه یکی از بهترین پاداشا پوله و این داستانی که بچه پولکی میشه از اثر خنده داره. معنیش نیست که راههای دیگری برای تشویق بچه‌ها وجود نداره، ولی یکی از بهترین و مهمترینش همیشه تو همه گروه‌های سنی اینه که کار میکنه. در نتیجه باید با موضوع آشنا بود و مسئله رو فهمید. من به پیام‌هام رسیدم که دو نفر.
خیلی ممنون آقای دکتر. یک دنیا متشکرم.
خداحافظ. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
H&M Kitchen Cabinets اعلام می کند به دلیل استقبال شایان فارسی زبانان محترم، قیمت های سپشال و استثنایی این محل همچنان ادامه دارد. همانطور که اعلام شد، رد کردن این پیشنهاد واقعا محاله. توجه کنید 20 فوت کابینت از جنس ضخیم اوک با گرانیت کانترتاپ و نصب کامل در کمتر از 10 روز همراه با طراحی رایگان، کرن مولدینگ رایگان، درهای شیشه‌ای رایگان، قفسه‌های کشویی رایگان فقط 4999 دلار. از فروشگاه‌های بزرگ قیمت بگیرید و متوجه خواهید شد که این رقم از 10000 دلار تجاوز می‌کند. 4999 دلار از شروع تا پایان. بی دلیل نیست که کانترکترهای ساختمانی لوازم آشپزخانه و حمام را از H&M خریداری می‌کنند. H&M در 7059 رسیدا بولوارد. تلفن 818 708 7777، 818 708 7777، عضو 08 818 708 7777.
هموطنان عزیز، با این اوضاع سخت اقتصادی، از دست دادن مشاغل و با پایین آمدن ارزش املاک احتیاج به کمک متخصصین داریم. برای شورت سیل، لون مودفیکیشن، کاهش مبلغ وام، رفع بدهی ها در سراسر کالیفرنیا با من ماندانا اکبری 310-228-8822 تماس بگیرید. تیم توانا و تعلیم دیده ما با اتمام موفق صدها شورت سیل، نامی مطمئن و موفق برای برقرار کردن آسایش و شروعی تازه در زندگی شما. ما از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری کرده، راه حل مناسب را به طور رایگان با در نظر گرفتن شرایط شما به شما پیشنهاد می‌کنیم. 310-228-8822.
برای آگاهی از استیمولس پلان پرزیدنت اوباما و وجود شرایط آن بودن، با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی در 360 Realty تماس بگیرید. 360 Realty, the number one foreclosure and short sale specialist. 310-228-8822.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شرایط نامناسب اقتصادی موجب تعطیل شدن بسیاری از مراکز لیزر تراپی شدند و مراجعین این گونه مراکز علارغم صرف وقت و هزینه قادر به ادامه لیزر تراپی خود نیستند. مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمرئی به منظور کمک به این گونه افراد قیمت‌ها و پکیج‌های مخصوصی را در نظر گرفتند. لطفاً با مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمرئی با تلفن 866 444 6411 866 444 6411 تماس بگیری.
با هم زندگی هم را زیباتر می کنیم. ده صبح تا دوازده نیم روز برنامه زندگی زیباست از 670 AM KIRN رادیو ایران.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا خودشناسی و دیگر شناسی رو هفته آینده پنجشنبه 16 ماه اپریل در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. گفتگو درباره ویژگی‌های فرد سالم هست که من براش 100 تا ویژگی یا مشخصه قائلم، افراد نرمال و بیمار. پنجشنبه 16 اپریل در المپیک کلکشن کنفرانس تیپ‌های شخصیت برگزار خواهد شد. همچنین با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن می‌رسونم که 9 و 10 ماه می، شنبه و یک شنبه، 4 کنفرانس در این شهر خواهم داشت. 13 و 14 ماه می در ملمو سوئد خواهم بود از ساعت 6 تا 10 بعد از ظهر. جمعه 15 ماه می در گوتنبرگ یا یوتبری خواهم بود 6 تا 10 بعد از ظهر و کنفرانسی اونجا خواهم داشت. و شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می در استکهلم در سوئد خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. دوستان میتونن اطلاعات لازم رو از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنن و یا از مراکز محلی خبری که یا اعلاناتی شده یا به زودی اعلاناتی خواهد شد آگاهی های لازم یا بیشتر رو به دست بیارن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. من باید خواهش کنم بلندتر لطفاً صحبت کنید. صداتون خیلی آهسته است. جان.
سلامتون مبارک باشه.
مرسی عزیز.
آقای دکتر من اول قبل از بیارم بره من از اروپا زنگ می‌زنم. ما تلویزیون اندیشه رو نمی‌گیریم.
بله، تلویزیون اندیشه احتمالاً از فردا به اروپا و ایران خواهد آمد، بنابراین فعلاً من برنامه در اونجا دارم سه شنبه و جمعه ولی نخواهد بود، ولی امید این است که از فردا یا بنابراین از هفته آینده میتونید اون رو در اروپا و ایران تماشا کنید. جان
آقای دکتر من به خاطر الان یه برای مشکلم زنگ زدم خدمتتون، الان یه حدود 10 روزه یه مشکل، یعنی چند تا مشکل بسیار بزرگ تو زندگی من اومده. بعد اولیش من الان تقریبا 9 سال تو آلمان هستم. بعد تو 9 سال بعد اینکه اقامت نداشتم، اجازه کار تحصیل نداشتم، اون وقت الان حدود 7 ماه یا 5 ماه که یه دوره‌ای دارم می‌بینم، تقریبا مثل دانشگاه میمونه، ولی الان در حال حاضر تو مدرسه مشکل پیدا کردم.
یعنی چی، چه مشکلی پیدا کردی؟
با بیشتر با همکلاسیام، به خاطر اینکه دو تا از همکلاسیام می‌شینن پشت سر من یا بچه‌های دیگه غیبت می‌کنن، بعد بچه های دیگه رو برای مثلا آدم چیز میکنن، مثلا
چجوری بگم؟
میشورونن. یعنی چی مثلا پشت سر شما میکنن عزیز؟
مثلا پشت سر من پشت سر من مثلا میشینن یه سری کتوبت گفتن با معلممون در اون وقت.
نه اولا این بچه ها ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
نه همه شون آلمانی هن.
خب بچه های آلمانی پشت سر شما اولا از کجا شما رو میشناسن؟ بعد چی میگن؟ بعد برن به معلم بگن؟
نه مثلا یه مسئله که من داشتم اینا همش من اشتباه میکردم به خاطر اینکه لحظه داشتم یا اشتباه شدم که اینا دائم به من میخندیدن. من خیلی من ناراحت میشدم بهشون میگفتم اصلا این که شما یکی مسخره میکنی مؤدبانه نیست، خیلی غیر اخلاقی. و
آخه این چه بحثیست که شما میکنید عزیز؟ شما اولا من فکر میکنین مردم بچه ها اولا از هم میخند، بعد از اون شما با گفتنتون که مشکلی حل نمی. سوم این که اگر آدم به دشمنش بگه که نقطه ضعف من چیه، خب اونا که بیشتر از اون استفاده میکنن. بله حالا میخندن که بخندن، چه فرقی میکنه که بخندن یا نخندن؟ فرض کنید که من برم توی کلاس حرف بزنم، آلمانیه به خاطر لهجه من بخنده، آلمانی ای راست بگه بیاد فارسی حرف بزنه، ژاپنی هم حرف بزنه، ایرانی ها و ژاپنی ها فکر میکنن لهجه داره. لهجه داشتن که نشانه عیب و ایراد کسی نیست. بله اگر اونا اینقدر احمق و ابلن میخندن بخندن. بله حالا تو رو به خاطر لهجت بخندن، قبول، بچه های منم از من میخندن، ولی حالا حرف این است که چرا پشت سرت غیبت بکنن؟ یعنی غیبت بکنن یعنی چی؟
یکی از همکلاسی ها من دو سه دفعه بهش گفته دارم خواهش میکنم برای من جزوه بیار مدرسه، بهش زنگ زدم، بهش اسمس دادم، هی بهش گفتم، برای من نیه بود. من احساس کردم که دوست نداره اصلا با من حرف بزنه. منم دیگه به قول معروف تو آرامش گذاشتمش. و دیگه اصلا این با من بد شد و که آره این تمام مشکلی با همه داره، این مشکل داره، نمیدونم چی.
آخه نه ترس کجا میدونی چه مشکلی؟ چرا این رو برای خودت میسازی عزیز؟
جا.
این رفته گفته چه مشکلی داره؟ برای تو از کجا میدونی چی گفته؟
من تو هفته پیش بخاطر امتحان داشتیم، دو روز نرفتم مدرسه که درس بخونم و دو سه تا از همکلاسیام زنگ زده بودن که آره بچه ها اینجوری گفتن و بیشتر دخترها با تو مشکل دارن و دخترها مخالف تو هستن.
نه این کسایی که گفته بودن برای چی گفته بودن اینو به تو؟
نمیدونم که منو آماده کنن که معلم میخواد با هم حرف بزنه.
خب بعد معلمت با تو حرف زد یا نه؟
بله معلم با من حرف زد.
حرفش چی بود؟ نه حرف معلم به شما چی بود؟
معلمم البته گروهی حرف زد، میگفت مثلا هم دیگه رو رسپکت بذاریم برای هم دیگه.
خب پس اینکه با شما حرف نزده؟ نه عزیزم تو حالت خوب نیست، تو اینا رو برای خودت میسازی. نه اینا رو برای خودت میسازی عزیز. این تصوری که مردم نشستن و پشت سر تو غیبت میکنند و میرن به معلم میگن از کجا در اومده؟ بعد معلمم که تازه با تو حرفی نزده، یه حرفایی زده، تو چرا حرفایی رو که معلم میزنه به حساب خودت میذاری؟ نه ببین عزیز، تو یه دنیای ذهنی داری با یه شک و سوء ظنی که به موضوعهای دنیا نگاه میکنی و فکر میکنی که مردم زندگی و کارشون رو ول کردن، چسبیدن به این که راجع به تو حرف بزن. آخه من تو برای دیگران چه مهمی؟ من برم توی یک کلاسی چرا چهار تا پسر یا دختر وقت بذارن راجع به من حرف بزنن؟ من آخه مهم نیستم.
آقای دکتر واقعا هم چیزی هست، هم چیزی بوده.
آخه یعنی چی هم چیزی؟ یعنی چی هم چیزی بوده؟ نه آخه همچی چیزی بوده از کجا بوده عزیز؟ این موردی که تو گفتی که با توجه به نوع استدلالی که میکنی ممکنه ذهن تو اینا رو میسازه.
این حالا من شاید یه خورده به قول معروف زیاده میکنم برای مثلا مسخره کردنشون، ولی واقعا هم چیزی بوده. حالا آقای دکتر سوای مسئله، من یه مسئله خیلی بزرگ دارم، اگه اجازه بدین من راجبه اونو حرف بزنم.
بگو عزیز، بگو بگو.
من یه مشکل خیلی.
چه مشکلی داری عزیز؟ چه چیزی تو رو اذیت میکنه؟ جان؟
من ازدواج کردم.
خب چه مدتی
شوهرم منو میزنه؟
چه مدتی چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 9 سال با هم، تقریبا 8 سال با هم، 2 سال ازدواج کردیم.
آخه شما چند سالت خودت؟
35 سالمه.
همسرت چند سالشه؟ اون وقت او ایرانیه یا غیر ایرانیه؟
جفتم ایرانی.
خب اگر میزنه تو چرا به پلیس نمیگی؟
میترسم.
خب از چی میترسی؟
به خاطر اقامتم.
خب آخه عزیز، تو برای چی اصلا تو اروپایی؟
به خاطر اهلیتم.
جان؟
ایران هم همچین موقعیت خوبی نداشتم. آره دکتر، من وقتی 6 سالم بود مامانم عدست دارم. توی ایران هم بازم بابام زندگی میکنم، همچین زندگی خوبی نداشتم توی ایران.
نه کاملا پیداست عزیز. نه در این که تو حالت خیلی بده، در این که بسیار آسیب دیدی اصلا حرفی نیست عزیز. تو زندگی همون مثال همیشگی من، ماشین یا کامیون پشت کامیون از روی تو اومده رد شده رفته، و معلومه تو لهی عزیز، و بنابراین یک کسی رو انتخاب کردی که او هم رفتار و برخورش با تو اصلا اخلاقی و انسانی نیست.
آه دکتر، همش امن ایراد میگیره، همش دائم از حیطن امن ایراد میگیره، به من میگه تو باستنت بزرگه، تو اینجوری، تو اونجور، تو احمقی، تو الان درس هم میخونی، هیچی نخواهی شد.
حالا تو چه امکان دیگری برای زندگی یه جای دیگه داری؟ کجا میتونی بری زندگی کنی؟
میتونم برم توش یه شهر دیگه زندگی کنم، خواهرام اونجا هست.
من فکر میکنم آخه اگر، ببین عزیز، نه به نظر من باید این ماجرای این که این مرد تو رو اذیت کنه رو متوقف کنی، و اگر لازمم هست به پلیس بگی، و اگرم میخواد ادامه بده، تو همچین زندگی دلیلی برای ماندن نیست.
آره دکتر، آخه ما ایرانی ها مثلا اگر من مثلا برم اینجا به پلیس بگم این منو میزنه، یا من اصلا به من خرجی نمیده، اصلا به من پول نمیده، مثلا اگر من اصلا من حمایت نمی کنه، خصوصا که انقدر فخره برای من، مثلا من اگر این کار بکنم مطمئن باشم هیچ وقت دیگه من زندگی نخواهد کرد.
حالا آخه معلوم نیست که، آخه شاید صلاحتون نیست که با یه همچی آدمی اگر تو رو میزنید.
نه آقای دوستان، نمیخوام زندگی کنم، یعنی واقعا دیگه نمیخوام دیگه.
خب پس برای چی میترسی؟ نه من فکر کنم که به او باید بگه یه دفعه دیگه دست رو من بلند کنی، من به پلیس زنگ میزنم.
آقای دوستان، پس درن مثلا یا تهدید میکنم دیگه، اون دفعه چی کتک خورده این دفعه میخوری، مثلا من بهش میگم تو همچه فضایی رو نمیتونی عزیز کنی، پس نخواه. بعد مثلا تا دوام میشه سری تلفون رو میشه کنه که من جای زنی نزنم.
حالا تلفونی که بعدا نمیشه. نه به نظر من تو قرار یه کسی رو اونجا ببینی، تو احتیاج به کمک داری. تو که 9 سال اونجا بودی بپرس ببین که یه مرکزی که میتونن کمکت کنن. دلیلم نداره ایرانی که حتما نیست، آلمانی پیدا کن و با اونا صحبت کن. اینجوری بی پناه و مظلوم و گرفتار نمیتونی باشی عزیز. نه این درست نیست، ولی حال تو هیچ خوب نیست، تو به درد ازدواج نمیخوری. تو اصلا برای چی ازدواج کردی؟ برای اینکه تو اینقدر مسئله و مشکل داری، مثل اینکه من خودم راه نتونم برم یه حالا ماشین رو هم بخوام رو دوشم بذارم بکشم. اصلا
آره دوستان، اصلا اینقدرم حالا بعد من سختی زندگی زیاد کشیدم، من نه بچگی خوبی داشتم نه نوجوانی خوبی داشتم، ولی 9 سال زندگی با یه آدم اونم بدتر از من زندگی خوبه. آره دکتر، من پا در آورده میدونی، من اصلا حالا تو زندگی یاد ندارم با کسی مشکل داشته باشم، ولی الان دارم میبینم روابط اجتماعی من
نه داری بیمار میشی از، یعنی بیمار شدی تو. این حرفایی که تو میزنی حرفای بیماری و گرفتاری است، و اگر کمک نگیری از پا در میای. تو مثل یه آدمی هستی که داره خون از بدنت چکه چکه قطره قطره میاد پایین، اگر ادامه بدی میکشه تو رو. عزیز لطفاً حرف منو جدی بگیر، لطفاً با کسانی که تو این مراکزی هستن که به یه آدمایی مثل تو کمک میکنن بپرس، تماس بگیر، ببین به تو چه پیشنهادی میکنن، و اگر بتونی سراغ خانوادت بری که حداقل خواهر یا دوستان دیگه ای دور برت باشن بتونن کمک کنن. تو احتیاج به دارو داری، تو احتیاج به روان درمانی جدی داری، و الا حالتهای شک تو رو داره میبره به سمت بیماری روانی. تو کاملا علائم بیماری روانی رو داری نشون میدی عزیز. تو میتونی از هم پاشیده بشی. نه میدونم عزیز، احتیاج نداره به من بگی، کاملا اینا رو میفهمم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. لطفا دوتا کار رو بکن. یکی از این مراکز رو پیدا کن، و اگر به تو دکتری چیزی معرفی کردن حتما حتما برو، و خیلی هم جدی این ماجرا رو نه ایرانی نمیخوام بری، ایرانی نمیخوام،
آلمانیا اصلا وقت نمیدن.
نه یه نفر ده. اون مراکزی که بری کمکت میکنن در آلمان، من مطمئنم مراکزی هستن کمک کنن. تو از مراکز آلمانی برای یک کسی که همچی فشارهایی داره کمک بگیر، لطفا این کارو بکن. برخی از دوستان ایرانی هم که تو سازمانهای فعال هر جا هستن، هر شهری هستی، میتونن کمکت کنن. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، بسیار متاسفم. دارو میخوای و اون مراکز رو میخوای، دارو میخوای و اون مراکز رو میخوای، و الا از پا در میای، به هم میریزی، راهی تیمارستان میشی. مواظب خودت باش عزیز. شنگان ارجمند، خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند. ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نیکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشد. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را می‌دهد که کردیت سلز دپوزیت، مبلغ فروش شما، بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای دکتر بری سلطانی با تلفن 818-773-6142 818-773-6142 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 5500 ایرانی.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران منش با خانم فانک با شماره تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم، ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورتس تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لندروور.